ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستن، نام تو کلید هرچه بستن. به نام خدای بخشنده مهربان. دوستای بسیار عزیزم توی دوره معجزه مالی پلاس سلام، وقتتون بخیر. من رضا محمد شفیعی هستم و خیلی خدای مهربونم رو شکر میکنم که وسیله‌ای شدم برای خدمت رسانی به شما دوستای عزیزم در مسیر مقدس رسیدن به رویاهاتون. خب جلسه امروز اختصاص داره به انرژی، احساس لیاقت و قانون خلأ، جلسه‌ای که مسیر زندگیتون رو تغییر میده. صحبت‌های امروز من 5 بخش داره. اول یه اشاره کوچیکی میکنم به اینکه چرا نتیجه نگرفتیم از دوره‌های آموزشی. 2 راجع به مبحث انرژی صحبت میکنم. 3 راجع به احساس لیاقت و خواستن صحبت میکنم و 4 میریم سراغ قانون خلأ و نهایتاً میریم سراغ تمرینات. و اما چرا از دوره‌های آموزشی نتیجه نگرفتیم و چیکار کنیم که نتیجه بگیریم؟ اولا پاسخ من این نیست که اگه از دوره‌های آموزشی دیگه نتیجه نگرفتی مثلا اون دوره‌ها مشکل داشتن بخوام همکارای خودم رو زیر سوال ببرم. به هیچ عنوان نه از زیر آب زدن خوشم میاد، نه تمایل دارم که بخوام کار کسی رو زیر سوال ببرم. نه، همه همکارای من خوبن. حتی اگه کاری از همکارامو قبول نداشته باشم، میگم دانشجو خودش باید بتونه تشخیص بده که آموزش‌های این نفر آیا میتونه به من کمک کنه یا نه. خودمون باید تمیز بدیم، تمایز قائل بشیم بین کتابی که میتونه توی راه به ما کمک کنه یا نه. اما چرا خیلی از دوره‌ها نتیجه نگرفتن؟ 1 به دلیل انجام ندادن. من مثلا توی یه دوره اینستاگرامی بودم، بعد یکی از دوستام هم دوره من بود، گفت آقا من هیچ نتیجه نگرفتم از دوره، توی کار خورما بود. گفتم ویدیوهات کو؟ دیدم ویدیو نساخته. گفتم استوریات کو؟ دیدم استوری نساخته. گفتم که اون کانتاکت لیست واتساپ تو گفت پیام بده 500 تا فالوور اول بگیر، دیدم نساخته. هیچ کاری نکرده بود و چطور میخواست نتیجه بگیره؟ حالا دلیلش چیه که اجرا نمی‌کنیم؟ چون حالشو نداریم. راهکارش چیه؟ تمرینات امروز. دلیل دوم که چرا نتیجه نمیگیریم از دوره ها، ما عکس قبل و بعد نداشتیم. یعنی یه نفر رفته توی یه دوره ای واقعا از درآمد 1 میلیون به 5 میلیون رسیده، ولی چون الان میخواد از 5 میلیون به مثلا 20 میلیون برسه، میگه من نتیجه خاصی هم نگرفتم. بیکار بودی، رفتی تو اون دوره کار پیدا کردی. برای همین من دیدم توی یه سری از دوره های آموزشی که شرکت کردم، یه کار خوبی که انجام میدن، میگن آقا به محض اینکه میای توی دوره ثبت کنین که توی چه وضعیتی هستین. برای همین تمرین جلسه مقدمه رو گذاشتم عکس اولیه، عکس قبل. عکسای بیفور افتر هست، مثلا آرایشگر رو میذارن قبل از اینکه بیاد آرایشگاه ما مثلا موهاشو اصلاح کنه، بعدش. خب عکسای قبل و بعد، یا عکسای مثلا این کچلی و نمیدونم کاشت مو، عکس قبل و بعد میذارن. بعد عکس قبل و بعد بذاری، من میبینی من که هنو کچلم بابا، کلش صاف بوده دیگه، حالا چند تا دونه کاشته این بالا. ببین تغییر رو، باید عکس قبل و بعد رو داشته باشیم تا تغییرات رو حس کنیم. مسئله 3، یه سری ها انجام دادین، یه نتیجه کوچیک گرفتین و رها کردی. یه نتیجه کوچیکی گرفتی، مثلا میگم کار پیدا کردی، ولی دیگه رها کردی، نرفتی دنبال ایده های دیگه، نرفتی حالا با اون درآمد اون کارت بری حالا چند تا دوره تخصصی هم ببینی و ادامه بدی، و حالا که از صفر رو رسیدی به درآمد مثلا ماهی 5 میلیون 10 میلیون حالا بری روی ماهی 5 میلیون. به قول جف اولسون میگه یه سری کارا رو انجام میدیم، یه حدی پیشرفت میکنیم، اما همونا رو ادامه نمیدیم که به اون پیشرفتای بزرگ برسیم. حالا بریم سراغ مبحث انرژی. دوستای گلم، من دلیل تمام نتایج خودم و توی 4 تا کسب و کاری که داشتم و موفق شدم که توی جلسه مقدمه گفتم، که اگه جلسه مقدمه رو گوش نکردی حتما برگرد برو جلسه مقدمه رو گوش کن، دلیل نتیجه گرفتن من توی تمام کسب و کارهای خودم این بود که همیشه سطح انرژیم بالا بود، میتونستم یه حجم عظیمی از کارا رو انجام بدم. انرژی دقیقا مثل سوخت موتور میمونه، اگه انرژی نیاد وارد موتور نشه مثلا نمیچرخه، اصلا جلو نمیره. دوستای من، فاصله بین شدن یا نشدن دقیقا فاصله بین فکر تا عمله، اینکه ما عمل میکنیم یا نمیکنیم، یا فقط یه چیزی تو سرمون میگذره. چرا نتیجه نگرفتم؟ به خاطر اینکه عمل نکردم. هر وقت به خودت گفتی آقا من چرا نتیجه نگرفتم، بگو چون عمل نکردم. حالا انرژی چیه؟ ببینین، انرژی سازنده همه چیزه. یعنی در جهانی که هستیم همه چیز از انرژی ساخته شده. اگه یه مقداری راجع به فیزیک کوانتوم مطالعه کنین، کتاب جهان هولوگرافیک منبع خوبیه. ببینیم وقتی دانشمندا میرن توی سطح زیر اتم، یعنی پایین تر از اتم، بعد میبینن که اون الکترون و نوترون و پروتون حالا میرن یه ذره کوچیک‌تر که میشن، میبینن کوارک کاملا خاصیت انرژی داره، یعنی حالت دیگه مادی نداره. یعنی اون چیزی که مادیه وقتی خیلی کوچیک میشی، وقتی خیلی ریز میشی روش، میبینی دیگه خاصیت مادی نداره، فقط یه انرژیه. تمام اطراف ما از انرژی ساخته شده. جسم من، جسم شما، نمیدونم این موبایل، این میز، این تلفن، همه اینا از انرژی ساخته شدن. همه جهان ما اطراف ما رو انرژی شکل داده. حالا مسئله چیه؟ این انرژی ها رو هم تأثیر گذارن. چطوری؟ حتی فکر ما هم یه نوع انرژیه. خب چطوری اینا رو هم تأثیر گذارن؟ شما فکر میکنی که کنترل تلویزیون رو برداری بزنی کانال 2، این فکر میاد تو سرت، بعد چیکار میکنی؟ کنترل رو ور میداری، دکمه 2 رو میزنی، بعد کانال تلویزیون عوض میشه. چی شد؟ انرژی فکر تو تبدیل شد به تعویض شدن کانال تلویزیون. مسئله بعدی، یه طراحی طرح یه ماشین میاد توی سرش، بعد اینو میاد اتود میزنه، پیاده سازی میکنه، خب، و میکشه طرحو، بعد میره تو کامپیوتر پیاده سازی میشه، بعد میاد میشه یه ماشین واقعی. همه ماشینایی که تو خیابون هستن یه روزی طراحی نشدن. چرا؟ پس این انرژی تبدیل شده، از ذهن یه نفر اومده و تبدیل شده به شکل اون ماشینی که میبینیم. حتی خونه ای که داخلش ساکن هستیم، اونم یه انرژیه، توی ذهن یه نفر اومده و نقشه رو کشیده و دادن ساخته شده. حتی یک لباس هم دقیقاً یه انرژیه دیگه، اول توی ذهن طراحه، بعد میاد الگوها رو میکشه، پارچه رو میبره و ساخته میشه. حتی میخوام بگم اون رویای بزرگی که توی سرته، اون تصویر ذهنی هم یه انرژیه. فقط باید یاد بگیری که چطور انرژی های دیگر رو جذبش کنی. همونطوری که تو اول یه انرژی توی ذهنت هست برای ساخت یه کاردستی، میتونی باور کنی اون کاردستی رو میشه ساخت، آره چون بارها این کار رو کردی. حالا اون تصویر ذهنی تو هم یه نقشه است، باید پیاده سازی بشه، یه مقدار به انرژی بیشتری نیاز داره، خب، که دقیقا با این جلسه متوجه میشی که چی کار کنی. حالا میخوام بگم دوستان، ثروت هم دقیقا همین انرژی است. یک مثلا یک کیلوگرم طلا، خب یه قیمت خیلی زیادی داره دیگه، الان شاید حدود 1,100,000 تومان، 1,200,000 تومان باشه. یک کیلوگرم طلا حدود 1,200,000,000 مثلا قیمتشه. این چیه؟ این انرژیه دیگه. حالا مشکل چیه؟ ما این انرژی که داشتیم و جاری نکردیم و حبسش کردیم. یعنی وقتی که تو یه پسندازی داری، اگر اینو سرمایه گذاری کنی، اگر جاریش کنی، این میره و برای تو آورده میاره، یه درصدی زیاد میشه و به سمت تو برمیگرده. اما خیلی وقتا ما از روی ترس این انرژی رو جاریش نکردیم. توی خلع یاد میگیریم، توی قانون خلع امروز یاد میگیریم که این انرژی رو جاری کنیم. پول هم دقیقا انرژیه بچه ها. یعنی همونطوری که یادتونه توی علوم خوندیم که انرژی‌های مختلف قابل تبدیلن به هم دیگه، ما یاد گرفتیم که توربین میاد انرژی مکانیکی رو تبدیل میکنه به چی؟ به انرژی الکتریکی، الکتریسیته، خب؟ یا موتور برق، موتور کولر چیکار میکنه؟ انرژی الکتریکی رو تبدیل میکنه به انرژی مکانیکی. انرژی نمیدونم حرارتی رو میتونیم به انرژی جنبشی تبدیل کنیم. انواع انرژی‌ها به هم دیگه قابل تبدیلن. حالا میخوام بگم پولم دقیقا همینه. من موقعی که روحیم خوب باشه، موقعی که روحیم عالی باشه، به جای 5 تا تماس بازاریابی 50 تا تماس بازاریابی میگیرم. به جای اینکه روحیه خودم رو از دست بدم، من میام ماهی چند تا کتاب میخونم، ماهی 3-4 تا کتاب میخونم و این دائما انرژی منو میبره بالا و بالا و بالاتر. پس پولم یه انرژیه
و اگر ما یاد بگیریم میتونیم انرژی ها رو دریافت کنیم، سطح انرژیمون رو ببریم بالا و اینو تبدیل کنیم به پول. میخوام بگم دوستان رزق و ثروت در زندگی همه ماها وجود داره. همه ما 24 ساعت زمان داریم. همه ما به یک اینترنت دسترسی داریم. همه ما منابعمون یکسانن، ولی چرا یه سری افراد نتایج متفاوتی میگیرن؟ چون از این انرژی که در محیط پیرامونشون هست یه جور دیگه استفاده میکنن. اونایی که نتیجه خوب میگیرن چجوری استفاده میکنن؟ درست استفاده میکنن. میخوام بگم رسیدن به پول فقط و فقط یک فرایند تبدیله، یک فرایند تبدیل انرژیه. این که تو حالت خوب باشه، حالت عالی باشه و بتونی این حال عالی رو به کار بگیری برای انجام کاری که دوستش داری. همین. یعنی ما کلن دوتا کار مهم باید انجام بدیم: یک، این انرژی رو زیادش کنیم که بتونیم تلاش کنیم، و دو، در مسیر درست جاریش کنیم. تلاش هوشمندانه. یه شعاری داره شرکت پیرلی که تولید کننده لاستیکه، آرمش رو روی پیراهن اینتر میلان ایتالیا دیدین حتما، میگه قدرت بدون کنترل هیچ چیز نیست، یا انرژی بدون کنترل هیچ چیز نیست. Power is nothing without control. یعنی ما فقط نباید این انرژی رو زیادش کنیم. ما دوستان بسیار عزیزی که توی معدن کار میکنن یا کارگران ساختمانی، با اینکه انرژی بسیار زیادی رو اختصاص میدن، درآمد بسیار پایینی دارن. تلاش باید باشه، اما تلاش هوشمندانه. خب حالا میریم جلوتر میرسیم. من دوتا مثال میزنم انرژی چی کار میکنه. احساس خوب و انرژی بالا. مثلا طرف فروشگاه داره، وقتی که تو انرژیت بالاتره صبح زود در کسب و کار خودتو باز میکنی و مشتری های صبح رو از دست نمیدی، به دستشون میاری. ظاهرت آراسته است، مغازت بوی گل میده، حس خوبی میده، نه یه دخمه تاریک ببخشید بوگندو. وقتی مشتری میاد توی فروشگاه تو کیف میکنه، اصلا دلش میخواد خرید کنه، نمیخواد خرید نکرده از اونجا بره بیرون. تو برخورد عالی داری وقتی حس خوبی داری. و بازاریابی دیجیتال میکنی، همونجوری مشتری داره ازت خرید میکنه، استوری میذاری تو اینستاگرامت، کار میکنی. احساس خوب و انرژی بالا برای یه مدرس چی کار میکنه؟ صبح دوباره زودتر بیدار میشه، ارتقای دانش، بیشتر مطالعه میکنه، متخصصتر میشه توی کار خودش، برخورد عالی داره با شاگرد خودش، دوستش داره شاگردش، به خاطر اون حس خوبی که میگیره میره چند تا شاگرد دیگه هم براش میاره. بعد تبلیغ میکنه توی فضای مجازی، کار خودشو معرفی میکنه، آگاهی‌های خودشو به اشتراک میذاره، مردم دوست دارن و ویدیوهاشو کلی منتشر میکنن، وایرال میشه. و چی میشه؟ مردم همه اونو به همدیگه معرفی میکنن، مشتریاش میره بالا دیگه. خب نمونهش مثل پوریا مظفریان عزیز، اونم یه معلمه، یه معلم ریاضیه. پس چرا درآمد به این بالایی داره؟ چرا فالوور میلیونی داره روی اینستاگرام؟ چون سطح انرژیش بالاست. این انرژی خیلی مهمه، سطح انرژیمونو ببریم بالا و در جای درست اونو استفاده کنیم. حالا سوال، آقای شفیع چطور من به نتایج بزرگ برسم؟ اون اتفاق بزرگه کی برام رقم میخوره؟ ببین همه ما یه پتانسیلی داریم، یه قابلیتی داریم، یه کاری بلدیم انجام بدیم. مثلا یه نفر شاید بلد باشه که از بچه‌ها مراقبت کنه، خب بچه نگه داره. یه نفر بلد آشپزی کنه، خیلی خب با همین کاری که بلدی دست به اقدام بزن، به همسایه‌ها بگو من بچه‌تون رو نگه می‌دارم. ما پتانسیل رو داریم، باید دست به عمل بشیم. پله دو، وقتی عمل کردی یه نتیجه می‌گیری. آخر ماه سه نفر میان به تو، نفری چه می‌دونم 1,000,000 تومان میدن. اه من با نگه داشتن بچه‌های مردم به درآمد 3,000,000 در ماه رسیدم. خب باور می‌کنی که می‌تونم از این قابلیتم به پول برسم؟ غذا میتونم درست کنم، برای چند نفر سفارش گرفتم، غذا درست کردم، یه پولی به دست آوردم. باور میکنم که از قابلیتی که خدا به من داده، یعنی غذا درست کردن، قابلیتی که خدا به من داده، یعنی شیرینی درست کردن، میتونم پول در بیارم. حالا میتونم اینو بزرگترش کنم، میتونم به جای 3 نفر به 30 نفر خدمت کنم. پس چی میشه؟ پتانسیل تو حالا میره بالاتر. تو اول ماه هیچی نداشتی، ولی آخر ماه 3,000,000 دستمزد گرفتی. حالا 3,000,000 تو میتونی استفاده کنی برای تبلیغات توی فضای مجازی، میتونی کم کم جمع کنی، نمیدونم یه جایی برای خودت اجاره کنی. پتانسیل تو میره بالاتر. بعد دوباره دست به عمل میشی. حالا تبلیغات کنم به جای 3 تا بچه 10 تا بچه داشته باشم. حالا آخ جون پس من اصلا میتونم یه مهد کودک داشته باشم، برم اقدام کنم برای جواز مهد کودک. بعد توی مراحل جواز مهد کودک هم مثلا چند تا چالش برات پیش میاد، خب مدارک میخواد، یه سری چالش های اداری داره. چه زمانی میتونی از این چالش های اداری رد بشی؟ موقعی که سطح انرژی تو بالاتر باشه، وگرنه به مشکل میخوری. من همین توی گرفتن کارت بازرگانیم شاید 50 بار با مشکل مواجه شدم. چرا تونستم خیلی راحت مشکلات خودم رد کنم، از موانع رد بشم؟ به خاطر اینکه سطح انرژیم بالاتر بود. مهمتر از انرژی و روحیه نداریم، مهمتر از احساس خوب انرژی و روحیه نداریم. باید سطح انرژیت بالا باشه از چالش ها رد بشی. 4 تا دونه چالش رو قرار حل کنیم دیگه. خب میری پتانسیلت میره بالاتر، عمل بزرگتر، نتیجه بزرگتر. این ماه 20 تا بچه رو ثبت نام کردم، 20 میلیون ورودی داشتم، خدای شکرت. پس میتونم 200 میلیون هم ورودی داشته باشم. باورت ساخته میشه، دوباره پتانسیلت میره بالاتر. معلومه با اون کار، با اون 20 میلیونی که الان توی دستته خیلی کار بزرگتری میتونی انجام بدی تا با هیچی. این دقیقاً چرخه‌ایه که انرژی منجر به خلق اون ثروتی که می‌خوایم توی زندگی ما میشه. کاری که دقیقاً من انجام دادم، همون کاری که در لحظه دستم برمی اومد و انجام میدادم، یه نتیجه میگرفتم و با اون دستاورد اون نتیجه پتانسیل بالاتری داشتم، دست به عمل میشدم، یه کار بزرگتر انجام میدادم. میخوام بگم بچه‌ها، من توی آموزش خیلی طول نکشید که به درآمد چند میلیون تومان توی یک روز رسیدم، خب به طور متوسط. بعد خب چرا رسیدم؟ چون من از زمان تولید این باور رو داشتم که میشه به درآمد چند میلیون در روز رسید. تو بازرگانی خارجی هم بهش رسیده بودم دیگه، برام کاملا قابل باور بود و راحتم توی دنیای واقعی بهش رسیدم. هر چیزی که باور کنی خیلی راحت بهش میرسی و باورهای تو با اقدامات تو ساخته میشن. وقتی اقدام بکنی نتیجه بگیری، باور در تو ساخته میشه. حالا تو جلسه باورها بهش میرسیم. حالا یه نکته طلایی میخوام بهت بگم، یه نکته فوق‌العاده مهم، نمیتونم بگم چند میلیارد قیمت این نکته است. بهت پیشنهاد میدم چشای خودتو ببندی و با دقت گوش بدی. دوست عزیزم، عزیز دلم، در جهانی که انقدر قانونمنده، در جهانی که به اذن خدای متعال انقدر قانونمنده که هرگز از دو اسب قورباغه متولد نمیشه و هرگز از دو انسان ماهی متولد نمیشه، در جهانی که هرگز بذر سیب موز نمیده و بذر پرتقال خیار نمیده، در جهان به این قانونمندی هرگز ترکیب فکر کوچیک با عمل کوچیک منجر به خلق نتیجه بزرگ نمیشه. در جهان به این قانونمندی فقط یک چیز منجر به خلق نتیجه بزرگ میشه، ترکیب فکر بزرگ با عمل بزرگ. سالهای سال قبل با برادرم پارکینگ بیهقی بودیم و اون همون داتسونه گفتم که خیلی خوشحالیمون طولی نکشید، برده بودیم که بفروشیمش. بعد برادرم خودش این داتسونه رو رنگ زده بود و شیشه ها رنگی شده بود. بعد داشتیم شیشه ها رو با تیغ، این تیغای کوچولوی تیغ تیز، تمیز میکردیم و دستمال میکشیم. بعد یه جا برادرم دید نمیتونم شیشه رو چیز کنم، کلافه شدم. من هرچی میکشیدم از رنگا بود. گفت ببین رضا، این یا شیشه از این ور رنگیه یا از اون ور، یعنی یا از این ور کثیفه یا از اون ور. خب الان حتما میگه خسته نباشی، چشم بسته غیب گفتی. خب معلومه دیگه، شیشه یا از این ور کثیفه یا از اون ور. ولی همین اصل ساده بهم کمک کرد که شیشه رو کامل تمیز میکردم. حالا میخوام بگم وقتی به نتیجه بزرگ توی زندگیت نمیرسی، قطعا شیشه یا از این ور کثیفه یا از اون ور، یا فکر کوچیکه، یا باورها مشکل دارن، یا عملت کوچیکه. هیچ یعنی یکی از این دوتا کوچیک باشه، ما به نتیجه بزرگ نمیرسیم بچه ها. اگه فکر کوچیک باشه، عمل بزرگ باشه، مثل کارگرای عزیز معدن، اقدام بسیار قوی، سطح انرژی بسیار بالا، نتیجه کوچیک. برای چی؟ برای فکر کوچیک، مثل کارگرای عزیز ساختمان. یه نفری هم هست فکرش خیلی بزرگه، کل کتابا رو خونده، 10 برابر من کتاب خونده، ولی عمل کوچیکه، جلوی تلویزیون دراز کشیدن. هرگز ترکیب فکر کوچیک یا عمل کوچیک با فکر بزرگ و عمل بزرگ اینا با هم نتیجه نمیده. هم باید فکر بزرگ باشه هم عمل. یکی از این دوتا کوچیک باشه نتیجه بزرگ خلق نمیشه توی زندگی به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. نمیخوام بگم که باید زجر بکشیم و پوستمون کنده بشه، نه، باورهای ما کاری میکنن که با حداقل اقدام به حداکثر نتیجه برسیم. اما وقتی تو عاشق باشی دیگه دست خودت نیست. برین نگاه کنین دیگه، برین نگاه کنین زندگی آدمای موفقو، برین نگاه کنین ببینین آیا اینا مثلا یه ساعت در روز کار میکنن. بله، اون آدم با اون ذهنیتی که داره یک ساعت در روزم کار بکنه به اندازه یک ماه یا یک سال یا 10 سال یه کارمند نتیجه میگیره. خب ولی عاشق کارشه، نمیتونه روزی 12 ساعت کار نکنه. مثلا رئیس اون شرکت بزرگی که میشناختم که رئیس بزرگترین مثلا قالی بافی فرش ماشینی ایران بود، ساعت 6 صبح قبل از همه کارمندا مثلا را میافتاد، ساعت 8 صبح 7 و نیم صبح قبل همه کارمندا سر کارش بود، در سن مثلا 67 سالگی. چی میخواد این آدم؟ ویلا بگی داره، اقامت کشورهای نمیدونم مختلف و داره، پاسپورت همه جا رو داره، همه چی داره تو زندگیش. هر جای دنیا بخواد میتونه بره، بهترین ماشین، خونه، زندگی، همه چی داره دیگه. برای چی تو 67 سالگی با این همه دارایی چی میخوای که ساعت 6 صبح را میفتی میای سر کار، 7 و نیم قبل همه کارمندات سر کاری؟ اون عاشق کارشه، اون هم فکرش بزرگ بوده هم عملش بزرگ بوده. انقدر عملش بزرگ بوده 30 سال، این دیگه دست خودش نیست. میدونی دست خودش نیست، همون جایی که کوین ترودو میگه ناخودآگاهی و شایستگی، دیگه دست خودت نیست، یه سری کارهای بزرگ رو انجام میدی. پس هر زمان که به نتیجه بزرگ دیدی نمیرسی، یه طرف قضیه میلنگه، یا فکر کوچیکه یا عمله. حالا بچه ها یه جاهایی این انرژی ما هدر میره. خب انرژی که میتونه برامون پول بیاره دیگه، مثلا یه بازاریابی که انقدر سطح انرژی و سطح روحیش بالاست که روزی 50 تا تماس میگیره، آیا یکیه با اون بازاریابی که 5 تا تماس میگیره؟ بالاخره رئیس میفهمه دیگه، جهان میفهمه، و قاعدتا این آدمی که 50 تا تماس میگیره میره توی جایگاه بالاتری، میشه رئیس و سرپرست تیم فروش. خب حالا این انرژی که میتونه باعث موفقیت ما بشه، باعث رسیدن ما به خواسته هامون بشه، یه جاهایی هدر میره بچه ها. کجا؟ یکیش گناهه. یعنی میخوام بگم اون چیزی که تحت عنوان گناه در ادیان و مذاهب میاد مطرح میشه، دقیقا همون جاییه که جای درز رفت و جای هدر رفتن انرژیه. خب دروغ حال آدما رو بد میکنه، انرژی هدر میره. دزدی حال آدما رو بد میکنه، انرژی هدر میره، یه انرژی به شکل بدی به دست میاد. دروغ، دزدی، غیبت، غیبت یه انرژی بد، انرژی هدر میده. قتل، روابط جنسی نامشروع، بنیاد خانواده رو از هم میپاشونه، انرژی هدر میده. مصرف الکل، مصرف مواد مخدر. حتی میخوام بگم همه اینا رو ادیان اومدن گفتن، ولی بشر سالهای سال طول کشید تا بهش برسه که بعد بیان جریمه بذارن برای راننده های مست. یعنی یه بلایی سرشون بیارن که دیگه راننده وقتی مسته پشت ماشین نشینه. بشر هر چقدر جلوتر رفت فهمید دلیل گناهان رو، خب، و خودش جدیتر گرفت قضیه رو. میخوام بگم گناه اون چیزیه که ما رو از خداوند، یعنی از منبع انرژی دور میکنه. انرژی منبع، منبع همه خوبی ها، همه خوبی های دنیا، ثروت، خوشبختی، سعادت، آرامش، خداونده. و گناه ما رو از اون منبع انرژی دور میکنه. خورشید، تو وقتی که ازش دور میشی چی میشه توی سیاره های آخر منظومه شمسی؟ دیگه همش سرما و یخبندونه دیگه، ولی وقتی بهش نزدیک میشی داغ میشی، وقتی خیلی بهش نزدیک میشی ذوب میشی. به قول کتاب منطق الطیر عطار، دیگه هیچی ازت باقی نمیمونه، فنا فی الله میشی. خب ولی وقتی از انرژی دور میشی سرده، از نور که دور میشی تاریکه، و وقتی نور نباشه تاریکیه دیگه. وقتی از اون انرژی منبع دور میشیم دیگه انرژی نداریم کارامونو انجام بدیم. گناه دقیقا مصداقیه که این انرژیه هدر میره. حالا چرا خیلی ها نمیرسن به خواسته هاشون؟ چون این انرژی رو دارن هدر میدن. این انرژی به اندازه یکسانی در اختیار همه ما هست. انرژی زمان، انرژی تحت عنوان اینترنت که میتونیم برای آموزش‌های خودمون استفاده کنیم، این انرژی در اختیار همه ما هست، ولی آدم ها هدرش میدن. که خدا توی قرآن میگه، میفرماید که اگر درست بخونم آیه رو، قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون. به راستی که مؤمنین رستگار شدند، کسانی که در نماز خودشون خاشع یا فروتن هستند و کسانی که از لغو یا سخن بیهوده پرهیز میکنند. از هر چیز بیهوده‌ای باید پرهیز کنی، از چیزی که هیچ چیزی به تو زیاد نمیکنه. ببین انرژی تحت عنوان اینترنت و موبایل تو، اون انرژی که اومده برق شهر و گوشی تو شارژ کرده، یه پولی دادی که برق اومده گوشی تو رو شارژ کرده، یه پولی هم دادی که اینترنت اومده توی گوشی تو، یه پولی هم دادی گوشیه رو خریدی، خب یه پولی هم دادی غذا خوردی که چون بدنت داره کار میکنه دیگه، این مکانیزم بدن که داره کار میکنه، این یه انرژی بهش داده شده که داره کار میکنه. همه این انرژی ها الان حاضرن، در حال حرکتن، ولی تو زمانی که توی اکسپلور اینستاگرامت میچرخی و حسرت زندگی اینو اونو میخوری، تو داری این انرژی رو هدر میدی. تو موقعی که توی گروه های خانوادگی داری میچرخی و اخباری که پراید شد نمیدونم 100 میلیون 150 میلیون اینا رو دنبال میکنی، تورم فلان شد، فلان نفر نمیدونم دزدی کرد، فلان نفر اختلاس کرد، و سرتو میکنی تو زندگی بقیه به جای اینکه سرت تو زندگی خودت باشه و سرت تو کار خودت باشه، به فکر پیشرفت خودت باشی، انرژی که میتونه باعث این بشه که تو مطالعه داشته باشی، تو روی توسعه فردی خودت کار کنی، تو روی متخصص شدن خودت کار بکنی، این انرژی رو در اون لحظه داری هدرش میدی و همین باعث میشه که تو به خواسته‌های خودت نرسی. تو داری انرژی یا هدر میدی که میتونه این انرژی به تو برسه که مثلا یه روش‌های خوب بازاریابی رو یاد بگیری که فردا وقتی 5 تا تماس، وقتی 10 تا تماس گرفتی، از 10 تا تماست 3 تا بفروشی و بعد انگیزه بگیری. بچه‌ها یادمون باشه وقتی ما یه کاری انجام میدیم و به موفقیت میرسیم، نتیجه میگیریم، خیلی انگیزمون میره بالاتر. حالا چیکار کنیم آقای شفیع انگیزم بره بالاتر؟ یاد بگیر که از کاری که انجام میدی نتیجه بگیری. وقتی بلد نیستی انجام میدی، نتیجه نمیگیری، سرخورده میشی. مثل کسی که تیراندازی بلد نیست، یکی دو تا 20 تا 100 تا تیر میندازه نمیخوره به هدف، سرخورده میشه. اما اگه یه مربی تیراندازی بیاد بهت یاد بده، تو 10 تا تیر میزنی 3 تاش میخوره به هدف و انرژی داری ادامه بدی تمرین تو. حالا چیکار کنم که یاد بگیرم؟ آقای شفیع زمان خودتو، انرژی خودتو توی اکسپلور اینستاگرام، تو همون گروه های چرت و پرتی که گفتم، توی پیج های چرت و پرت هدر نده عزیز دلم. برای همین گفتم که پیج های چرت و پرتو بارها توی صحبت هم گفتم که آنفالو کنید. برای همین گفتم از گروه ها و کانال های تلگرامی، واتساپ، خانوادگی اینا بیاین بیرون، جایی که انرژی منفیه. انرژی، این انرژی دقیقا همون انرژی که باید تو حفظش کنی، قدرتش رو بیشتر کنی تا تو رو به همه خواسته هات برسونه. اگه هدرش بدی به هیچ کدوم خواسته هات نمیرسی. بهت قول میدم ترکیب فکر کوچیک با عمل کوچیک هرگز به نتیجه بزرگ ختم نمیشه. این قانون جهان هستی. یه نکته ای هم بگم، نکته آخر راجع به مبحث انرژی. بچه ها ورزش به شدت باعث افزایش سطح انرژی ما میشه. یعنی اصلا کاری نداشته باشین که من لاغرم، من چاقم، من مثلا دیدم یه سری افراد میگن آقا من لاغرم، اصلا نیاز ندارم ورزش کنم، بعد سیگارم میکشه. خب داری انرژی خودتو هدر میدی، انرژی اصلا نداری، انرژی سطح بالا. یه نفرم میگه آقا من هر چقدر ورزش کنم لاغر نمیشم. ورزش برای چاقی یا لاغری نیست. من الان تقریبا خودم به طور متوسط حداقل 4 تا 5 روز در هفته میرم برای ورزش. وقتی ورزش میکنی تنفست شدیدتر میشه و اون اکسیژن لازم به مغز میرسه. مغز ما از همه جای بدن بیشتر انرژی لازم داره، اکسیژن لازم داره، خب با اینکه وزن کمی داره. وقتی ورزش میکنی اکسیژن به مغزت میرسه، انرژی، سطح انرژی به شدت میره بالا. وقتی که ورزش میکنیم، توی کتابی میخوندم، بدن ما یه مکانیزمی داره که سلول های مرده رو میریزه بیرون وقتی که، و سلول های نو جایگزینشون میکنه. وقتی که ورزش میکنی این مکانیزم سریعتر میشه، این بهبود داده میشه، تو شادابتر میشی، عقل سالم در بدن سالم است. خیلی مهمه ورزش رو خیلی جدی بگیری اگه واقعا دوست داری از این دوره نتیجه بگیری. اگه بدهکاری، شروع کن به دویدن، همون چیزی که هال الرود توی کتاب صبح جادویی میگه. گفت من بدهکار شده بودم، فقط صبح پا میشدم میدویدم، بعد این انرژی مغزه میره بالا، بعد دوتا راهکار به فکرت میرسه از اون بدهیه بیای بیرون. حالا بریم سراغ احساس لیاقت. احساس لیاقت چیه؟ ببین احساس لیاقت من میگم مثل یه کشنده است. یعنی چی؟ بذارید یه مثال بزنم. فرض کن که میخوای از یه سربالایی بری بالا، یه سری بارو بندیل هم داری، یا مثلا میخوای به یه جایی بری یه سری وزنه هایی هم به تو وصل کردن، خب؟ و تو خودت سختت بوده اینو بری بالا، این وزنه ها هم به تو وصل شده، حالا انرژی کم آوردی. ولی اگه یه چیزی از جلوی تنابی وصل بشه به تو و تو رو بکشه بالا، چی میشه؟ میتونی بری بالاتر. اگه خیلی نیروی تناب زیاد باشه، تو علارغم همه وزنه هایی که به دست و پات بسته شده و داره تو رو عقب میکشه، این کشنده انقدر قویه که تو رو میکشه جلو. میخوام بگم مشکلات زندگی مثل این وزنه ها هستن و سربالایی هم مسیر موفقیت، اون شیب موفقیتی که باید طی کنیم. کشنده احساس لیاقته. دیدین مثلا یه ترلی 18 چرخ، یه قسمت جلویش اون کشنده است یا اسب بشه، بعد یهویی میبینی یه بار 20 تونی رو میکشه، حتی سربالایی هم میره بالا. چرا؟ چون کشنده قویه. کشنده این احساس لیاقت است. میخوام بگم دوست عزیزم، عزیز دلم، دوست خوب من، اون چیزی که تو رو کشونده اینجا احساس لیاقتت بوده. یک باور، یک ذهنیت در زندگی شما جادو میکنه و اون احساس لیاقته. این که لیاقت من بالاتر از اینجاییه که هستم، اینجایی که هستم خوبه ها، خدا رو شکر، ولی تنگمه، بیشتر از این میخوام. لیاقت من درآمد ماهی 2 میلیون نیست، لیاقت من درآمد ماهی 20 میلیونه. بعد میرسیم نه، لیاقت من درآمد ماهی 200 میلیونه. این کشنده هست. علارغم تمام مشکلاتی که داری تو زندگیت، علارغم این سربالایی، تو رو با وجود تمام مشکلات، با وجود تمام چالش ها، با قدرت از این سربالایی میکشه بالا. و میخوام بگم دوستای گلم، احساس لیاقت مثل یه عضله است، خب؟ باید در خودمون رشدش بدیم. مثل یک ماهیچه است، آروم آروم قوی میشه. تو نمیتونی جوراب سوراخ آقایون یا خانم‌ها، جوراب در رفته بپوشی و احساس کنی که لایق سوار شدن بنزی. آروم آروم شکل میگیره، اول از اصلاحات اولیه شروع میشه. میگم نمیشه جوراب سوراخ بپوشی و باور کنی که لایق بنزی، اول اون جوراب رو باید درستش کنی، خب؟ نمیشه لباس کثیف و پاره بپوشی بعد احساس کنی که لایق نمیدونم اون خونه لاکچری ویلایی استخدار فلانی. نه، اول کوچولو کوچولو درست میشه. احساس لیاقت تو در چیزای پایه‌ای درست میکنی، یه دونه رستوران خوب میری شام میخوری، بعد آروم آروم این احساس لیاقت تو در تو شکل میگیره و تقویت میشه. احساس لیاقت چیه؟ من میتونم بهش بگم آمادگی دریافت. یعنی خدایا من آماده دریافت نعمت ها هستم. به اندازه‌ای که ظرف خودت رو بزرگ کنی، نعمت ها رو دریافت میکنی. چطوری؟ یه مثال میزنم. وقتی که بچه بودم میرفتم نظری بگیرم، مثلا بعضی وقتا نظری توی عاشورا آبگوشت بود دیگه، بعد بابام مثلا یه قابلمه بزرگ میداد، حالا یا نظری قیمه بود، هر چی بود، میگفت که قابلمه بزرگو ببر، بعد طرف وقتی توش غذا رو میریزه خجالت میکشه، چون مثلا یه سانت از ارتفاعش میاد بالا بیشتر میریزه. ظرفت که بزرگتر باشه بیشتر دریافت میکنی. من یکی از دوستای عزیزم میگفت که من بابام همیشه میگفت، راننده شرکت واحد بود، میگفت که من آخر عمرم، آخر زندگی، میخوام یه خونه داشته باشم با یه پیکان. میگفت رضا اصلا دقیقا بابام به همین رسیده، یه خونه داره با یه پیکان. برای جهان فرقی نداره چی انتخاب میکنی، همونی که تو سرت میگذره پرینت میکنه بهت میده. حالا چرا احساس لیاقت مهمه؟ بچه ها احساس لیاقت، انرژی رو گفتم دیگه، احساس لیاقت انرژی بسیار زیادی آزاد میکنه و این انرژی رو میتونی به پول تبدیلش کنی. دلیل میگم موفقیت من توی کسب و کارهایی که داشتم به خاطر اینکه احساس میکردم لیاقتم خیلی بالاتر از این است، خیلی باید پیشرفت کنم. هنوزم این احساس لیاقتو دارم. الگوهای کاری خودم رو نگاه میکنم بهشون، میگم مگه چی از اون آدم کم دارم، باید برسم، لیاقتم خیلی بالاتر از این است. انقدر ادامه میدی تا یه جایی چراغ سبز بهت نشون دادشن و حس کنی آره این برخوردی که الان با من میشه این جایگاه لیاقت منه. که یه شب که با پرواز بیزنس بر میگشتم از چین، بعد اون پذیرایی عالی و نمیدونم غذای گرم میارن برای، حالا دکتر آزمندیان برامون تعریف میکرد، بعد ما هم دیگه راغب شدیم رفتیم ببینیم این پرواز بیزنس چیه، غذای گرم برات میارن، نمیدونم صندلیت تخت خوابشو میشه، قشنگ میتونی کامل مثل یه تخت دراز بکشی و بخوابی، انواع دسر برات میارن، نمیدونم حوله گرم برات میارن، همه جور سرویسی بهت میدن. بعد اونجا چراغ سبزا برام روشن شد، آها رضا اینجا جاته، وسط ثروتمندترین آدم ها، وسط شاخصترین و موفقترین آدم ها. وقتی احساس لیاقت میکنی اونقدر انرژی در تو آزاد میشه که تو دست به فعالیت هایی میزنی که این فعالیت ها تو رو در جایگاه درست لیاقتت قرار میده. یه چیزی میخوام بهت بگم، احساس لیاقت یعنی از عمق وجود خواستن، و وقتی که تو از عمق وجودت میخوای راه به تو نشون داده میشه. این قانون جهانه، همه چیز با خواستن شروع میشه و لحظه ای که بخوای راه به تو نشون داده میشه. تو فقط تصمیم بگیر از تهران به چالوس برسی، نمیدونم از چابهار به تبریز برسی، از نمیدونم شمال شرق کشور مثلا از مشهد یا سرخز به اهواز برسی. تو مقصد رو تعیین کن، راه به تو نشون داده خواهد شد. این قانون جهانه. به قول اندرو متیوس میگه مهم نیست از کجا شروع میکنین، مهم نقطه ایه که برای پایان برمیگزینید. به قول یکی از اساتید بسیار عزیزم سهیل رضایی عزیز میگفت که من فهمیدم که مسیر وظیفه من نیست، مقصد وظیفه منه. تو فقط مقصدتو مشخص کن، چی کار داری، راه چطوری بهت نشون داده میشه. وقتی از عمق وجودت بخوای راه به تو نشون داده میشه. چرا احساس لیاقت مهمه؟ مورد سوم، بچه ها دنیا به اندازه‌ای برای ما و برای کارمون ارزش قائله که خودمون برای خودمون و کارمون ارزش قائل بشیم. تو میتونی کارتو با دستمزد یک پنجم دستمزد واقعی انجام بدی و فکر کنی که چقدر آدم شریف و مثلا پتروس فداکاری، نمیدونم چه فردینی هستی، چه آدم بامرامی هستی. نه، فکر میکنی که داری به آدم ها خدمت میکنی. نه، تو داری یک خیانت بزرگ انجام میدی. وقتی از دستمزد خودت پایین تر میگیری تو یک خائن بزرگی. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه وقتی در حد لیاقت خودت دستمزد بگیری، مثلا آرایشگری، وقتی دستمزدی که حقته بگیری میتونی اون کسب و کار رو گسترش بدی، میتونی 4 تا صندلی دیگه هم اونجا زیاد کنی، 4 تا آرایشگر دیگه هم بیان کنار تو کار کنن. اشکال داره؟ گناه داره 4 نفر کسب و کارت گسترده بشن؟ وقتی مکانیکی حق خودتو نمیگیری، اون مکانیکی یه دهنه تو به یه گاراژ بزرگ تبدیل نمیشه که اون طرفش مکانیکی باشه، این ورش گیربکس باشه، اون ورش صافکاری باشه، اون ورش باتری سازی باشه. اشکال داره 50 نفر بیان کنارتون نون ببرن سر سفره زن و بچه‌شون؟ اشکال داره؟ وقتی از دستمزد خودت پایین تر میگیری خدمت نمی کنی، خیانت می کنی. جهان به اندازه‌ای برای کار تو ارزش قائل خواهد بود که تو برای کار خودت ارزش قائل باشی. احساس لیاقت برای این مهمه. مسئله بعدی، چرا احساس لیاقت مهمه؟ به اندازه پول وارد زندگیت میشه که خودتو لایق بدونی و به خودت احترام بذاری. یه روزی کار داشتم بیرون، رفتم با تپسی رفتم، بعد 3 راننده بهشون برخوردن و اولین راننده باهاش صحبت کردم درآمدت چقدره، گفت آقا سخته، قدم ماشینش کثیف در بود آقون. گفت آقا سخته اینا، روزی به زور 100-150 دیگه تهش، ماهی 4-4.5، 4 بیشتر هم نمیشه. بعد یه 2 ساعت بعد خواستم برم یه جای دیگه، یه اسنپ دیگه گرفتم، یه سمند اومد دو مالا.
سمنده تمیز بود، هم بیرونش هم داخلش خوب بود وضعیتش. بعد گفتم که آقا شما چقدر کاسبی؟ بعد گفت که حدود ماهی 8 تومن 7-8 تومن. بعد خب ماشینش هم تمیز بود و خدافزی کردیم و رفت. و حالا سوم رفته بودم دارایی برای همین کارت بازرگانی. بعد نفر سوم که اومد دنبالم، اصلا دیدم این ماشینش برق میزد، اصلا واقعا سوار ماشینش شدم کیف کردم. چقدر خودش مثلا قشنگ معلوم بود صبح دوش گرفته، اصلاح کرده، بوی گل میداد، اصلا لذت بردم. بعد ایشون یه جای دیگه هم کار میکرد، هم کارمند بود هم با سمندش کار میکرد. گفتم درآمد تو چقدره؟ گفت 12 میلیون. 3 نفر توی یک کار، 1 نفر ماهی 4 میلیون، 1 نفر ماهی 8 میلیون، 1 نفر ماهی 12 میلیون. جالبه، خیلی برام جالب بود که کسی که بین اینا بیشترین درآمد رو داشت تمیزترین ماشین رو داشت، کسی که در رتبه دوم بود تمیزی ماشینش درآمد دوم رو داشت، کسی که در رتبه آخر بود ماشینش پایین‌ترین درآمد رو داشت. 3 نفر 1 کار 3 درآمد. اینه احساس لیاقت. چرا احساس لیاقت مهمه؟ به قول تونی رابینز میگه موفقیت 2 چیزه، 2 قسمته. The science of achieve، دانش به دست آوردن. اول اینکه بلد باشی که اون خواستت رو چطوری به دست بیاری، اون پولی که میخوای چطوری به دست بیاری. 2 میگه مهارت حس کردن. یعنی فقط به پول رسیدن که مهم نیست، یه جوری هم لذت ببریم از این زندگی. یه بار رفته بودم نون سنگک بگیرم، دفتر قبلی که مشهد داشتم، بعد رفتم نون سنگک بگیرم، بعد یه آقایی رو دیدم، یه کوچلوار کثیف در بود، داغون لهلورد، یه پیرمردی بود. بعد تو فکر گفته خودم گفتم مثلا کاش این بنده خدا اگه میخواست من کمکش میکردم واقعا. و رفتم پایین که سوار ماشین خودم شدم، بعد دیدم بنده خدا رفت سوار یه بنز نمیدونم CD200 شد، بنز هم همونطور کثیف و لهلورده بود مثل خودش. بعد گفتم واقعا پولی که نخواد باعث یک ظاهر آراسته بشه در آدم، این به چه درد میخوره واقعا؟ آیا تو حسش میکنی یا فقط یه چیزی، یه انرژی رو تلمبار کردی، مثلا چند تا ملک و زمین خریدی، هیچ استفاده ای هم ازش نمیکنی؟ داشتم ها، میشناختم آدمایی و شاید هم بشناسین آدمایی که بسیار ثروتمندن ولی از ثروت خودش خیلی استفاده ای هم نمیکنه، فایده ای هم نداره. میدونی میخوای چیکار اون ثروت وقتی که هیچ گونه نه یه سفر خارج خوب میری، نه یه ماشین خوب سوار میشینن، تو فقط یه انرژی رو تلمبار کردی. هم باید به دستش بیاری، هم ازش استفاده کنی، لذت ببری، حالشو ببری. اما ثروتمندایی میشناسم که همینجور پشت هم سفرهای دور دنیا، عالی کار میکنه، عالی هم تفریح میکنه. پس احساس لیاقت مهمه، هم در قسمت به دست آوردن، یعنی زمانی که من احساس لیاقت کنم میتونم به دستش بیارم، و مسئله بعدی زمان خرج کردن. من احساس لیاقت کنم که از این ثروتی که، از این موهبتی که بهم داده شده و به دستش آوردم استفاده کنم. یه داستانی هست دوستم سید برام تعریف میکرد، خیلی داستان قشنگیه. گفت که یه روز یه نفری یه کار خوبی انجام داده بود، سلطان محمود غزنوی درخواست میده که، یعنی میگه که این آدمو صداش کنین و بیارین توی دربار. و میاد و پادشاه بهش میگه، سلطان محمود میگه که حالا یه چیزی از من بخواه به عنوان پاداش. بعد اینم برمیگرده میگه که خب قربان یه کیسه اشرفی به من بدین. حالا پادشاه گفته بوده هر چی میخوای بخوای، میگه یه کیسه اشرفی بهم بدین. میگه این آدمو بندازین از دربار بیرون، هر چقدر میخوره کتکش بزنین، بعدم بندازینش زندان، بعدم 2 هفته دیگه بیارین جلاد سر از گردنش بزنه. بعد یارو همجوری میبونه و میبرنش و نمیدونم کتکش میزنن و میندازن زندان. و میگه یه روزی که حالا مثلا اومده جلاد گردنشو بزنه، میگه قربان اعلی حضرت من نفهمیدم چی شد، شما که گفتی میخوای به من پاداش بدی، منم پاداشمو خواستم، نمیدونم کار بعدی کردم، چیز زیادی خواستم، چی شد، چرا این مجازات؟ بعد سلطان محمود بهش میگه تو نه خودت فهمیدی که کی هستی، نه فهمیدی که من کیم،
و نفهمیدی که چی بخوای. یعنی ما لحظه‌ای میتونیم یه چیز درست حسابی بخوایم که درک کنیم که کی هستیم. که این منو یه مبحث خیلی قشنگ باز کردم توی دوره باران ثروت تحت عنوان انسان حاصل رابطه جنسی نیست، بفهمیم اصلا ما حاصل چه انتخاب بزرگی در جهان هستیم. و بعد که ارزش وجودی خودمون رو درک کردیم، اون موقع تازه میفهمیم که لایق بهترین هاییم. خب تا زمانی که خودتو لایق بهترین ها ندونی، بهترین ها وارد زندگی نمیشه. قانون زندگی قانون انتظاراته. هر چیزی که منتظرش باشی همون تو زندگی میاد سراغت. خیلی اصلا نمیتونن به یه ماشین خوب فکر کنن. چرا؟ چون حس میکنن لیاقتشو ندارن. و وقتی فکرم نکنی به دستش نمیاری. اینکه به یه ماشین خوب فکر کنی شرط لازم هست، شرط کافی نیست دا، ولی شرط لازم هست. بعضی همین شرط لازمه هم نداره، اصلا نمیتونه به یه چیز خوب فکر کنه. تفکرش از یه خونه 80 متری بیشتر نمیشه. معلومه وقتی نتونی تصورش کنی نمیتونی به دستش بیاری. کی میتونی تصورش کنی؟ کی میتونی بهش فکر کنی؟ وقتی حس کنی لیاقتشو داری. برای همین احساس لیاقت مهمه. من ازت میخوام که به سه چیز احترام بذاری. توی تمرینات امروزمون یه لیستی داریم به اسم لیست احترام. بغضم میگیره اصلا میخوام راجع به این لیست صحبت کنم که چطور زندگی شما رو زیر و رو میکنه، چطور زندگی مالی شما رو زیر و رو میکنه، چطور روابط عاطفیتون رو زیر و رو میکنه، بهبود میده، چطور نمیدونم هر خوبی موهبتی که نمیتونید تصور کنید وارد زندگیتون میکنه، جادو میکنه این لیست احترام توی زندگی شما. نمیتونم سطح خوبیایی که با لیست احترام وارد زندگیتون میشه تصور کنم. به سه چیز احترام بذار. یک، به خودت با استفاده از اون لیست احترامی که تو تمرینات جلسه بهت میگم. دو، به کائنات خداوند. به قول استاد عزیزم دکتر آزمندیان، هر چیزی به غیر از خودت و خداوند میشه کائنات خداوند. این موبایلی که یا این چیزی که داری باهاش این صدا رو میشنوی یا تصویر منو میبینی، نمیدونم ماشینت، لپتاپت، همه وسایلت، یخچال، گاز، نمیدونم کابینه، هر چی که میبینی، اون اتوبوسی که سوار میشی، اون ماشینی که سوار، اسنپ، تپسی، آدمای دیگه، همه، به همه اشیاء و همه انسانها احترام بذار. و اون چیزی که میدی همونیه که دریافت میکنی. این اساس قانون جذب، هر چی بدی همونو دریافت میکنی. احترام بده به خلقت، احترام بگذار و خواهی دید که خلقت چطوری به تو احترام خواهد گذاشت. و سه، و آها اینو بگم، خداوند توی قرآن میگه ولا تمش فل ارض مرها، روی زمین با غرور و کبر راه نریا. احترام بذار به خلقت قانونمند خداوند، به همین خلقتی که هیچ وقت از بذر سیب تو به موز نمیرسی و از بذر خیار به هندونه نمیرسی. به این خلقت، به این قانونمندی احترام بذار. با احترام راه برو نسبت به خلقت خداوند و احترام وارد زندگی خودت خواهد شد. و به پول احترام بذار، به برکت خداوند، به چیزی که میتونه برای آدم ها اشتغال زایی کنه، به چیزی که میتونه زندانی نجات بده، آزاد کنه. به این انرژی الهی، پول یک انرژی الهیه، ثروت یک انرژی الهیه، بهش احترام بذار. حالا راجب احترام به خودت میخوام اینو بگم، لطفاً بیا احترام بذار به موجودی که خداوند دربارش گفته لقد کرمنا بنی آدم. ما به بنی آدم کرامت دادیم. بیا احترام بذار به موجودی که خداوند دربارش میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، من روی زمین برای خودم جانشین قرار دادم. بیا احترام بذار به موجودی که وقتی خود فرشته ها به خدا میگن آیا میخوای کسی رو روی زمین خلیفه خودت قرار بدی که خونها بریزد و فساد کند، خدا از پشت تو در میاد. بیا به موجودی احترام بذار که خداوند حامیش شده. بیا به موجودی احترام بذار که خدا توی قرآن دربارش میگه فعضا سویتوهو و نفختو فیه من روحی فقع اولهو ساجدین، وقتی که او را آراستم و از روح خودم در اون دمیدم به فرشته ها گفتم که بهش سجده کنید. و بعد وقتی که شیطان به تو سجده نکرد، شیطان با 70,000 سال عبادت روند. ببین جایگاه خودتو و به این موجود احترام بذار، با لیست احترامی که امروز بهت میدم. بیا به موجودی که خداوند دربارش میگه و سخر علیکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آسمان ها و زمین را مسخر شما گردانیدیم، بیا به این موجود احترام بذار. حالا چطوری احترام بذارم آقای شفیعی؟ با قانون خلق، با آگاهی از قانون خلق و با اجرای قانون خلق. و اما قانون خلق چیه؟ بچه ها اگه نگم مهمترینه، قطعا یکی از مهمترین هاست برای ورود جریان نعمت و ثروت به زندگی همه ما. هر چیزی که شرایطو براش فراهم میکنی یعنی منتظرشی. یه داستانی برادرم میگفت که یه کارگری یه جایی کار میکرد به عنوان مونتاژکار، حالا توی خط تولید، خط تزریق پلاستیک. خب و بعد اون کارگاه ورشکست میشه و حالا اون با پسندازی که داشته و طلبی که داشته میاد اون دستگاه تزریق پلاستیک رو از رئیس خودش برمیداره. بعد یه مدتی میگذره و این شروع میکنه یه سری مواد هم میخره و یه قالبی هم داشته، شروع میکنه تولید غرغره کردن. هی تولید میکنه، تولید میکنه، تولید میکنه. همه میگن آدم دیوونه، این همه غرغره تولید میکنی که چیکار؟ میگه حالا مشتریش هم پیدا میشه. و یه روزی حالا این چند تا مثلا اتاقای خونه خودشونو همین میگه من که بیکارم، حالا اینو تولید میکنم، پر میکنه از این غرغره ها. و یه روزی یه تاجری میاد وارد شهر اینا میشه و میره توی یه مغازه، حالا خبر اینم میپیچه که این یه دیوونه اینجا داره این کل انباراشو پر غرغره کرد. بعد یه تاجری میاد توی شهر اینا و میره توی یه مغازه ای میگه که آقا من غرغره میخوام. میگه آقا این 10-20 تا رو دارم، یه کارتون هم دارم. میگه نه خیلی میخوام. بعد طرف میگه آقا چقدر میخوای؟ میگه ببین هر چقدر داری میخوام. بعد میگه والا ما یه دیوونه ایو میشناسیم، یه چند ماهیه داره غرغره تولید میکنه، این همه رو انبار کرده. میگه کل بارشو میخوام. و میره و کل بار اون آدمو میخره. وقتی تو یه عالم مثلا چند تا چیز غرغره تولید کردی، چند تا اتاق، یعنی این یه خلاییه که داره مشتری رو به سمت تو میکشه. وقتی تو 1000 جفت کتونی تولید کردی یا نمیدونم وارد کردی، این یک خلاییه که یه مشتری 1000 جفت کتونی و یا 1000 تا مشتری تک تک یه جفت کتونی بخر رو به سمت تو میکشه. هر چیزی که منتظرشی، هر چیزی که شرایطو براش فراهم میکنی وارد زندگیت میکنی. حالا ازتون یه درخواستی دارم، لطفا اجازه بدین که ثروت وارد زندگیتون بشه. یعنی چی آقای شفیع؟ چی داری میگی؟ من آرزومه به پول برسم، من آرزومه به ثروت برسم، من منتظرشم، من مشتاقشم. نه، دقیقاً تا حالا با کارهایی که کردی صد کردی ورود ثروت رو به زندگیت. میگم چه کار؟ دقیقاً تو همین جلسه قانون خلا میخوام بگم چطوری ورود ثروت رو به زندگیت صد کردی. یعنی اجرای قانون خلا دقیقاً مساوی امضای مجوز ورود ثروت به زندگی شما. یعنی ما با اجرای قانون خلا آمادگی خودمون رو به جهان اعلام میکنیم که ثروت رو به ما بده. قانون خلع، اجرای قانون خلع، امضای مجوز ورود ثروت به زندگی ماست. ما امضا میکنیم ای جهان به من ثروت رو بده. چجوری؟ با اجرای قانون خلع. یه مثالی میزنم، ببین کشاورز آب داره میره نهر آب، چیکار میکنه مزرعش آب بخوره؟ فقط دوتا بیل میزنه، اون نهر آب و مسیرش رو باز میکنه و آب میاد وارد زندگیش میشه دیگه، آب وارد مزرعش میشه دیگه. ما هم دقیقاً همین کارو باید بکنیم، باید کانالو باز کنیم. چطوری کانالو باز کنیم؟ با اجرای قانون خلع. یه مثال دیگه بزنم، تو تا حالا دیدی مثلا یه خونه قدیمی کلنگی بیان دقیقا روی پشتی بومش شروع کنن یه خونه مدرن 5 طبقه بسازن؟ نه، اول تخریب میکنن کل اون خونه قبلی رو، تخریبش میکنن، یه چند مترم میرن پایین، از اول فونداسیون میریزن و میان بالا. برای همین میگن که آقا فنجونتو خالی کن، هرچی که میدونی آقا تخریب کن، بذار کنار، من فونداسیون رو از اول بچینم بیام بالا. نمیشه روی خونه کلنگی قبلی خونه جدید بسازی. خب ریورسر رو یادتونه توی هواپیما گفتم؟ گفتم آقا تمام انرژی و نیروی خودتو به کار گرفتی برای اینکه اجازه ندی ثروت وارد زندگیت بشه. مگه میشه آقای شفیع؟ مگه میشه من تلاش کرده باشم که به پول نرسم؟ آره تو با تمام وجودت تلاش کردی که به پول و ثروت نرسی. چطوری؟ تا زمانی که با افکار قدیمی خودت راحتی و میخوای سر همون افکار قدیمی بمونی، تا زمانی که با همون اشیای شکسته و لپر خودت داری سر میکنی، تا زمانی که داری جوراب سوراخ میپوشی، تا زمانی که داری جوراب در رفته میپوشی، تا زمانی که داری لباس پاره میپوشی، لباس مندرس، نمیدونم ساک ورزشی کهنه، نمیدونم ماشینی که گلگیرش خورده، چراغش افتاده شکسته اومده بیرون، داشبورد خاکی، تا زمانی که این کارو داری انجام میدی، تو داری سد میکنی ورود ثروت به زندگیت، تو اصلا احساس لیاقت بهتری نداری. تا زمانی که داری با آدمهای منفی گذشته سیر میکنی، تا زمانی که همون پیجای اینستاگرام منفی که قبلا داشتی یا کماکان فالو داری، تا زمانی که توی اون گروه های چرت و پرت خانوادگی عضوی که فقط دارن حرف منفی میزنن و انرژی های الهی تو دارن هدر میدن، تو اجازه نمیدی انرژی تو جمع بشه و تبدیل بشه به ثروت، تبدیل بشه به رویاهات. من چی کار کردم؟ من همیشه بچه ها از حاشیه فراری بودم، همیشه سر جر و بحث و بستم، همیشه فرار کردم از جلسه های بی خودی که فقط انرژی آدمو هدر میده و همیشه دور ریختم از شیء قدیمی. حالا قسمت دوم، چرا قانون خلاء باید به کار بگیریم؟ اصلا بچه ها، همونطوری که مهمون میاد ما براش خونه رو مثلا آب و جارو میکنیم، نمیدونم به خودمون میرسیم، خیلی کارا رو انجام میدیم، شرایط برای مهمونت آماده میکنی دیگه، تهش خونت هم تمیزه، میری یه هدیه ای برات براش میخری، یه برنامه ریزی میکنی که مثلا الان فامیلمون اینا، نمیدونم پسرمون اینا داره میان، کجاها بریم با هم بگردیم، برنامه ریزی میکنی براش. خب همونطور که شرایط برای ورود مهمون آماده میکنی و مهمون میرسه، میخوام بگم ما برای پول و ثروت هم باید همین کارو بکنی، باید براش آماده باشی. برو از الان ببین چیزایی که میخوای بخری، شرایطو براش فراهم کن، جاشو آماده کن. اگر جاشو آماده نکنی نمیاد، پول نمیاد. باید جای پول آماده کنی توی زندگی، باید جای ثروت آماده کنی، یا اگر اومد میره، از دستت میره. من داشتم دوستی که به من میگفت که رضا، من یه سانتافه داشتم، یه دونم مزدا 2 یا مزدا 3 برای خانومم خریده بودم، ولی اصلا گفتم نه، من لازم ندارم سانتافه رو بفروشم، پولشم لازم نداشتم و فروختم. بعد آقا اصلا زندگی من چرخید، افتاد روی دور نزولی، روی دور سقوط، مزدا 3 هم فروختم، نمیدونم کارخونم مجبور شدم بفروشم، اصلا همه چی پیچید تو هم. چرا اون آدم این اتفاقا براش افتاد؟ چون احساس نمیکرده که لیاقت داره توی اون جایگاه باشه. باید جاشو خالی کنی، وگرنه اگه جاش خالی نباشه به دستت هم بیاد از دستش میدی. برای ورود هر چیزی ما باید جاشو خالی کنیم. تا نفس توی سینه حبسه، جا برای نفس تازه وجود نداره، نفسو میدی بیرون، نفس میکشی. تا مغزت پر از افکار منفیه، نمیتونی افکار مثبت جدید واردش کنی. وقتی رفتی عروسی، تا زیر چشات خوردی، اگه یه غذای جدید ببینی، نمیتونی اون غذای جدید رو تست کنی. من همین مشکل برام پیش اومده بود با دوستام، رفته بودیم عروسی یکی دیگه از دوستا، بعد این دوستم وقتی من نمیتونه گفتم ببین من دیگه جا ندارم، گفت ببین دوتا اصل رو تو عروسی بهت میگم، 1 هیچ وقت برنج نخور، 2 همیشه یکم جای خالی نگه دار. خب وقتی رفتی تا تو عروسی، تا زیر چشات خوردی، اگه یه غذای جدید ببینی دیگه نمیتونی از اون بخوری، باید جا خالی باشه. میخوام بگم بچه ها، خواسته های شما زمانی به شما داده میشن که از لحاظ ذهنی برای ورودش آماده باشید. دوباره میگم، خیلی جمله مهمه، خواسته های شما زمانی به شما داده میشن که از لحاظ ذهنی براش آماده باشید. یعنی آماده ورودش باشی، باورش کرده باشی، شرایطو براش فراهم کرده باشی، بدونی با این پولی که میخواد بیاد چی کار میخوای بکنی. حالا چی کار کنیم؟ این قانون خلاء رو اجرا کنیم. یه چیزی بچه ها، یه جمله خوندم توی کتاب اصلگرایی، نوشته گرک مکیونه، اگه درست بزنی اصلگرایی، یه نویسنده و یه ترجمه داره، میاد براتون. میگفت که کارهایی که نمی کنید 10 برابر کارهایی که می کنید مهمن. چرا؟ بابا همه ما میدونیم، به قول براین تریسی میگه که یه سری کارا اولویت A-ن، یعنی بیشترین اولویت رو دارن. همین حرف رو استفان کاوی هم میزنه توی کتاب 7 عادت مردمان موثر، کارهای غیر مهم و فوری. یا مثلا میگه آقا 20% کارهای تو 80% در افزایش درآمد تو مهمن، قانون پارتو. خب ما میدونیم چه کارهایی مهمه، چرا نمیتونیم کار مهم ما رو انجام بدیم؟ چون کارهای غیر مهم رو انجام میدیم. زمانی که تونستی کارهای غیر مهم زندگی تو حذف بکنی و الکی توی استوریا و اکسپلور نچرخی، فضایی خالی میشه برای تو که بتونی کارهای مهم تو انجام بدی. به قول استیو جابز میگه همه از من میپرسن چی کار کردی که موفق شدی، باید از من بپرسی چی کار نکردی که موفق شدی. من کاری که مردم عادی انجام میدادن و انجام نمیدادم، سریال نمیدیدم، تلویزیون نمیدیدم. اینه نقش قانون خلع. تو چرت و پرتا رو، لغو و بیهوده، همون چیزی که مؤمنون ازش گریزانن، ازش اعراض میکنن، ازش روی گردانی میکنن، کنار میذاری، چرت و پرتایی که هیچی به زندگیت اضافه نمیکنه، تا جا باز باشه برای انجام کارهای مهم، چیزایی که کمک میکنه به رویات برسه. کی میتونی این کار انجام بدی؟ زمانی که جا رو خالی کنی. مسئله دیگه، دلیل پنجمی که چرا باید قانون خلع رو به کار بگیریم، بچه ها، جهان زمانی راه رو برای ما باز میکنه که ببینی که ببینه داری کارتو انجام میدی. مثلا خانمی به من پیام داده بود، مثلا شوهرم کار گیرش نمیاد. اولا که اگه 100 جا بری سر بزنی قطعا کار گیرت میاد، چون تو روحیهشو نداری، حالشو نداری، احساست به هم ریخته. توی جلسه های بعدی راجع به احساس صحبت میکنم. اما یه چیزی میخوام بهت بگم، یه جمله طلایی از خودم. ببین، اگر توی زمینشون بازیت نمیدن، زمین بازی خودتو بساز. من برای اینکه سخنران بشم نرفتم به کسی التماس کنم، گفتم آقا من این فن رو بلدم، این کار رو بلدم. بعد یکی از دوستان منو معرفی کرد، رفتم توی یه دبیرستانی رایگان سخنرانی کردم، چند جلسه کارگاه برگزار کردم، تا 110 نفر اومدن سر کلاس من نشستم بعد چند جلسه. بعد ادامه دادم برای خودم رفتم سمینار برگزار کردم، نمیدونم کارگاه برگزار کردم، بعد آنلاین یاد گرفتم کارو با اینستاگرام با تلگرام. نرفتم بگم آقا من یه سخنرانم، حالا آقای نمیدونم برگزار کننده، تو رو خدا بیا برای من برنامه برگزار کن. نه، اون باید بیاد دنبال من. ما توی تولید که بودیم نرفتیم به دوستانی که توی لاله‌زار تهران بودن التماس کنیم که تو بیا از ما خرید کن، ولی وقتی رفتیم نمایشگاه خود لاله‌زاری ها اومدن دنبال ما. اگه تو زمینشون بازیت نمیدن، زمین خودتو بساز، خودت شرایطو فراهم کن. و حتی یه چیزی خونده بودم توی کتاب 4 اثر فلورانس اسکاولچین که میگفت پول خودتون رو با شادی خرج کنین و خدا جاشو پر میکنه. همون موقعی که سخنرانیم 7 جلسه توی مدرسه تموم شد، کارگاهی که توی مدرسه برگزار کردم، یه جلسه آخرم 110 نفر همون اول کارم اومدن نشستن سر کلاسم، خدا رو شکر انقدر کارمو با عشق و عالی انجام داده بودن، اون شب یه تقدیرنامه بهم دادن و نمیدونم مدیر آموزش پرورش منطقه اومد و گل برام گرفتن والدین، یه تابلوی سوره حمدم برام آوردن. خیلی شب خوبی بود، خیلی احساس خوبی داشتم، اول کارم بود. بعد اومدم بیرون دیدم منم و یه دونه 50,000 تومانی داشتیم کار تولیدم انجام میدادیم، ولی خب خیلی باورام محدود بود، چکی داشتیم میفروختیم خیلی از کارامونو. بعد همون 50,000 تومانی رو دادم کوبیده گرفتم. خب کوبیده هم که خیلی دوست دارم، کوبیده با گوجه گرفتم، اومدیم خونه با همسرم خوردیم و به قولی برای خودم یه جشنی گرفتم که این سخنرانی من توی مدرسه تموم شده. فردا صبح 20 میلیون واریزی داشتم نقدی. یعنی میدونی قانون خلع یعنی اعتماد به خداوند. حالا چطور قانون خلع رو به کار بگیریم آقای شفیع، چطور اجرایش کنیم توی زندگیمون؟ اولین چیزی که میخوام بهت قبل از اینکه شروع کنیم چطور به کارش بگیریم، بچه‌ها، ما خیلی وقتا قانون خلع رو علیه خودمون به کار گرفتیم. گفتم بهت هر چیزی که شرایط رو براش فراهم می‌کنی اونو به زندگی دعوت می‌کنی. پس انداز روز مبادا، وقتی برای روز مبادا پس انداز می‌کنی اونو به زندگی دعوت می‌کنی، روز مبادا رو. پس انداز پول به عشق روز پیری و کوری، قطعاً هم پیر می‌شی هم کور می‌شی. پس انداز برای تصادف، قطعا تصادف میکنی و به اون پس انداز برای تصادف نیاز خواهی داشت. پس انداز برای بیماری، قطعا برای تو بیماری خواهد آورد. فقط به یک انگیزه پس انداز کن، برای سرمایه گذاری، برای تفریح، برای عشق و حال، نه برای بدبختی، نه برای روز مبادا. مسئله اول،
آقا چطور قانون خلا من به کار بگیرم؟ یک، در شرایطی آماده باش دوست عزیز من که هیچی نشون نمیده، یعنی تو زندگیت اصلا چیزی نشون نمیده که تو به خواستت میرسی. امروز یه قرون تو جیبت نداری ولی میخوای یه کارخونه بزرگ پوشاک بزنی. خب در شرایطی بهش فکر کن که هیچی نشون نمیده، در شرایطی توی ذهنت ببینش و برنامه ریزی کن، برو حتی قیمت کارخونه ها رو در بیار ببین اصلا چقدر باید پول بدی اون زمینه رو بخری. مسئله دوم، خلع یعنی تکیه نکردن به بنده خداوند و تکیه کردن به خود خداوند، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه این برامون شعار نباشه، خدا چرا میگه 5 بار در روز نماز بخون؟ چرا پیامبر میگه کسی که 5 بار نماز میخونه مثل کسی که 5 بار توی یه چشمه خودشو شستشون میده؟ به خاطر اینکه تو دستتو از هر دستاویزی به جز خدا آزاد میکنی و دستاویزت میشه خود خداوند. آیا فقط این یک شعاره برای ما؟ قداست قرآن چیه؟ یه قداست ظاهری؟ فقط داریم به یک جسم چوب و جوهر احترام میذاریم؟ یا پیام خدا رو میگیریم؟ اونم قرآن، اون قرآن فیزیکی که میبینی فقط یه رسانه است. به چی داری احترام میذاری؟ به خود رسانه؟ فقط به جسم قرآن؟ یا به پیام خداوند؟ پیامه مهمتره، اون پیامه است که به این رسانه، به این یه تیکه چوب و کاغذ قداست داده. این قداست ظاهریه که ما برای قرآن قائلیم. قداست باطنی اینه که واقعا دست تو از هر دستاویزی به جز خدا خالی کنی، تکیه نکن به کسی، نخواه کسی برات کاری انجام بده. خودم اگرم کسی بیاد توی زندگی میگم اوکی تو کارت انجام بده، ممنونتم، ولی باور کن این یه دستی از دستای خداست. اون نباشه 1000 تا دست دیگه هستن، 1000 نفر دیگه هستن. من دوست ندارم کسایی که میان میگن آقای شفیع تو رو خدا کمکم کنین، لطفا کمکم کنین، خواهش میکنم کمکم کنین. از هیچ کس خواهش نکن، به هیچ کس التماس نکن. اجرای قانون خلع یعنی این. حالا یه چیزی میخوام بگم، مورد سوم، عدم، یعنی اجرای عدم خلع یعنی چی؟ بچه ها لیوان مثلا فرض کن نصفش پره نصفش خالیه. خب اون نصفه پر مثل افکار مثبتن، اون نصفه خالی مثل افکار منفی هن. افکار منفی همه جا هستن، خب؟ و تو هم نمیتونی دست بندازی توی لیوان، هوای لیوان رو خالی کنی. اما وقتی لیوان رو با آب تا لب است لب ریزش کنی، این مثالی یکی از همکارام زد، وقتی این لیوان رو تا لبه آب لب ریز، تا لبه لیوان لب ریزش کنی، دیگه اون هوای جایی نداره وارد بشه. وقتی ذهن تو پر از افکار مثبته، وقتی به صورت رگباری ورودی های مثبت ذهنت وصله، اصلا افکار منفی جایی ندارن بیان سراغت. وقتی تمام روز تو با فعالیت های ارزشمند پر شده، دیگه تو اصلا نمیتونی کار چرت و پرتی انجام بدی، فعالیت بیهوده ای انجام بدی. این اجرای عدم خلأ. فعالیت‌های بیخودی مثل توی اکسپلور چرخیدن، گفتم توی استوریا چرخیدن، مثل سریال‌های مزخرف نمیدونم ترکیه‌ای، کره‌ای، هندی، چینی، نمیدونم همه جایی هم هست، مثل اینا رو نشستن و نگاه کردن، فعالیت‌هایی که هیچ چیزی بهتون زیاد نمی‌کنه. حتی خیلی از سریال‌های داخلی فقط دارن به تو نشون میدن که آدمای ثروتمند آدمای دزدی هستن. خب این داره باورات رو تخریب می‌کنه. وقتی پر کنی زمان خودتو پر کنی با فعالیت‌های بی ارزش، جایی باقی نمیمونه برای فعالیت‌های ارزشمند. وقتی زمان خودتو پر کنی با فعالیت‌های ارزشمند، دیگه جایی نمیمونه برای فعالیت‌های بی ارزش. یکی از ارزشمندترین فعالیت‌ها هم قطعاً وقت گذاشتن اختصاصی برای خانواده‌مونه، برای کسایی که دوستشون داریم. مسئله بعدی، آخ که چقدر مهمه، این یکی از طلایی ترین نکاتیه که تو این دوره بهتون میگم، بازم میگم این میلیاردی میارزه، این نکته شما رو ضد ضربه میکنه، این نکته شما رو شکست ناپذیر میکنه، این نکته شما رو در مسیر رسیدن به خواسته هاتون روی تن میکنه، این نکته کاری میکنه که به همه خواسته ها تو زندگی برسی. بچه ها هیچ وقت موقع از دست دادن ناراحت نشین. ممکنه یه چیزی رو تو زندگی، یه پولی و یه مالی رو نمیدونم از دست داده باشی، ازت دزدیده باشن، کلاهبرداری کرده باشن، اشتباه کردی، به هر نحوی یه چیزی رو از دست دادی، یه چیزی و یه آدمی و یه رابطه و هر چیزی رو.
هیچ وقت موقع از دست دادن ناراحت نشین. اندرو متیوس چقدر قشنگ میگه، میگه درخت هر بار که برگاش میریزه دفعه بعدی برگای بیشتری در میاره و درخت بزرگتر میشه. جمله من اینه. این جمله رو از من رضا شفیعی برادرتون به یادگار داشته باشین. همیشه اون چیزی که به دست میاد از اون چیزی که از دست میره ارزشمندتره. همیشه اون چیزی که به دست میاد از اون چیزی که از دست میره ارزشمندتره. یه کسب و کار داشتی ورشکست شده، فدای سرت. تجربه‌ای که به دست آوردی از اون ورشکستگی میتونه صدها برابر اون کسب و کارو ایجاد کنه دوباره. این دفعه موفق. مسئله بعدی، به کارگیری قانون خلع برای ورود ثروت. همون داستان قرقره هاست که گفتم برادرم تعریف میکرد. یعنی تو بیا یک کالا یا یک خدماتی رو آماده کن. من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم سرویس ذهنیت رو آماده کردم و روش‌های بازاریابی دیجیتال رو یاد گرفتم برای ارائه کردن سرویس ذهنیت به یه عده خیلی زیادی. خب گفتم 35,000 نفر از سراسر دنیا اومدن شرکت کردن توی دوره معجزه مالی قبلی ما. چرا؟ چون من آماده کردم شرایطو. من آماده بودم، خب بیاین استفاده کنین دیگه، فایل میان دانلود میکنن. به همین راحتی من شرایطو فراهم کردم و عده زیادیشون هم به ما اعتماد کردن در ادامه، چون ما یه دوره آموزشی 7 ماهه داریم که الان ماه اولش به صورت رایگان داره تقدیم شما میشه. در ادامه اومدن توی دوره باران ثروت ما هم ثبت نام کردن. چرا؟ چون من این شرایطو فراهم کردم برای دنیا. آقا من آماده سرویس دهی هستم. مثل اون مثلا یه فروشگاهی هست، یه تعویض روغنی هست توی مشهد، تنها تعویض روغنیه که دیدم، 4 دهنه داره، تو هر دهنه 2 تا ماشین میتونن تعویض روغن انجام بدن. یعنی 8 تا ماشین رو همزمان تعویض روغن میکنه. ازش پرسیدم، گفت ما حدودا روزانه 250 تا ماشین تعویض روغن میکنیم، از ساعت 7 صبح استارت میزنیم تا 1 نصف شب. چرا میتونه این کارو انجام بده؟ چون خلأو به کار گرفته. وقتی تو یه تعویض روغنی 8 دهنه زدی، خلأو ایجاد کردی. 8 تا ماشین کجا میره؟ تو مغازه 1 دهنه میتونن بیان، 250 تا ماشین میتونن دم یه تعویض روغنی 1 دهنه صف بکشن. تو وقتی 20 تا صندلی بچینی توی آرایشگاه خودت، تو یه خلأ ایجاد کردی که 20 نفر همزمان بیان سر خودشونو اصلاح کنن. این قانون خلأ. قانون خلأو به کار بگیر برای اینکه ثروت وارد زندگیت بشه. حالا پول، به واحد پولی یک کشور چی میگن بچه ها؟ میگن کارنسی. یعنی این کارنت دیگه باید در جریان باشه، یعنی پول در گردش، پول در جریان. 2 قاعده ساده میخوام بگم برای افزایش، یعنی ورود پول به جریان زندگیت، افزایش ورود جریان پول به زندگیت. مثل اینکه شیر آب یه ذره بازش کردی داره قطره قطره میاد، یه ذره دیگه باز میکنی، یه مثلا باریکه آب میاد کامل باز میکنی، شورشور آب میاد. چی کار کنیم که پول خیلی خوب وارد زندگیمون بشه؟ 1. چیزیو که لازم داری بخر. بابا اون ابزاری که لازم داری رو بخر. نصابی، پیشگوشتی شارژی لازم داری، نرو 25,000 تا پیچ و هی با دستت دونه دونه هی صفر کنی. یه بار بخر اون پیشگوشتی شارژی رو که لازم داری، بهترین جنسش هم بخر. 2. چیزی که لازم نداری رو نخر. اگر چیزایی که لازم نداری بخری، تو نخواهی توانست که چیزی رو که لازم داری بخری. چیزایی که لازم نداری رو نخر، چیزی که لازم داری رو بخر. بذار کسب و کارت رشد کنه، سرویس دهیت قوی تر بشه و بعد هر چیزی رو که خواستی میخری. همونطور قضیه گفتم، ببین چقدر ساده است قضیه. اصلا اصول موفقیت انقدر ساده است ما باورش نمی کنیم. یا از این ور شیشه خرابه یا از اون ور، خب؟ یا از این ور شیشه کثیفه یا از اون ور. یا چیزی رو که لازم داری نمیخری، ابزار لازم برای کارت رو نمیخری، روحیه‌ت رو از دست میدی، کارت خوب پیش نمیره، نمیتونی سرویس دهیت رو افزایش بدی، مشتریات رو افزایش بدی. یا داری چیزی رو که لازم نداری میخری، پولت نمیرسه برای خریدن چیزای خوب. خب ولی اگه این قاعده ساده رو اجرایی کنی توی کارت، خیلی راحت درآمدت افزایش پیدا میکنه. یادمون باشه بچه‌ها، هیچ کس با پسنداز و راکت کردن پول به ثروت نمیرسه. این خلاف قوانین جهانه. حالا توی بخش کارما بیشتر بهتون میگم. ببین زمانی که مثلا توی خونت مثلا پولم داری، کابینت های خونتون هم خیلی قدیمی شکست، بعد دیگه پولم به اندازه کافی داری، توی کسب و کارت هم سرمایه گذاری کردی، همه میتونی مثلا کابینت رو عوض کنی، داری با اون کابینت شکسته، داری با اون ظرف لب شکسته، لب پر داری میسازی. بعد وقتی که داری با اون شکسته ها میسازی، با اون چیزایی به درد نخور قدیمی میسازی، جهان مشتری هایی رو وارد کسب و کار تو خواهد کرد که با چیزای شکسته و قدیمی و درب و داغون خودشون دارن میسازن. زمانی که بری از همه قیمت بگیری و خرید نکنی، جهان مشتری هایی رو وارد کسب و کار تو خواهد کرد که فقط میان ازت قیمت میگیرن ولی خرید نمی کنن. و اما بریم سراغ قسمت آخر، یعنی تمرینات جلسه قانون خلا. بچه ها تمام تمرینات این جلسه هدفش احترام به وجود نازنین شماست. خب بچه ها یه وقتایی هست میگیم چرا این گذشتم همش داره دنبال من میاد، چرا اون اتفاقای بعد گذشته داره تکرار میشه، انگار یه سیم، انگار که یه سیم بوکسل وصله و اون گذشته رو ما دائم داریم با خودمون حمل میکنیم، هر جا میریم این گذشته میاد. میخوام بگم سیم بوکسل، خب سیمای فلزی قطور و بسیار محکم، اینا از یه تعدادی رشته نازک تشکیل شدن، تناب هم همینه دیگه. خب و میخوام بگم هر باری که قانون خلا اجرا میکنی، یه دونه داری از تارهای این سیمبوکسوله یا این تنابه که گذشته تو داره همرات میاره، گذشته فقیر تو داری باز میکنی. پس خیلی خوب و خیلی با دقت تمرینای جلسه قانون خلا رو اجرا کن. 5 تا نکته توی اجرا بهت میگم خیلی مهمه. نکته 1، رها کردن قلبی یک شی و یک آدم. یعنی وقتی یه چیزی رو میندازی دور، دیگه دلت پیشش نباشه، هی 100,000 بار بهش فکر کنی بگی کاش اینو نمینداختم دور، یا یه آدمی رو میبخشی، بخشیدمت ولی سپردمت به دو دست بریده اول فاز، سپردمت به دستای مرتضی علی، نه این بخشیدن فایده نداره. خب قلبن رها کن و ببخش. 2، نکته دوم، احترام موقع دور انداختن. با لگد یه چیزی از در خونه نندازی بیرون، لباس آشغال کهنه مسخره دیگه، برو از دستت راحت شدم، نه تشکر کن. اگه بی احترام بندازی دور، بی احترام دورت میندازن. خیلی این جهان قانونمنده، حواسمون رو جمع کنیم. من مثلا خودکار خودم تموم میشه، بچه ها باور کنیم، اینجوری میبندم درش رو آروم با احساس میبوسمش، چند لحظه چشامو میبندم، ازش تشکر میکنم و بهش میگم که مرسی، واقعا مرسی از این که برام نوشتی، و بهش میگم که تو نقش خودتو توی این دنیا درست انجام دادی و الان کار تمام شده، برای منم دعا کن منم نقش خودمو درست انجام بدم. با احترام تمام، حتی پرتش نمی کنم توی سطل زباله یا سطل بازیافت، آروم داخل سطل قرارش میدم. با احترام دور میندازی، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در حمد و تسبیح خداست هر چیزی که توی زمین و آسمونه، احترام موقع دور انداختن. 3، بچه ها اگر این نکته رو اجرایی نکنید توی خونه دعوا را میفته ها، خیلی مهمه. فقط وسایل خودتو دور میریزی، نری وسایل نمیدونم خواهرت، برادرت، پدر مادرتو دور بریزی، فقط چیزی که وسیله شخصی خاص خودته، همین، وگرنه دعوا را میفته، مسئولیتش هم با خودته. نکته 4، بچه ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، قانون خلا اجراش باید دائمی باشه ها، نه این الان فقط جوگیر شی 4 تا وسیله قدیمی رو بریزی دور، بعد دوباره 6 ماه بعد یه انباری پر آتش خال داشته باشی، یا نه باید دائمی باشه، مثل بدن که دائم سلولهای مرده رو دور میریزه و سلولهای جدید میسازه و جایگزین میکنه، دائمی باید باشه. هر هفته مثلا جمعه ها یه وقتی بذار، یا مثلا کسایی که خارج از کشورین یک شنبه ها یه وقتی بذارید و تخلیه کنید وسایل قدیمی و شکسته و در حالت. میگم چه کارهایی باید انجام بدید، این نکات فقط گفتم، یکی رها کردن قلبی، چه شیئی باشه چه آدمی باشه، وقتی میبخشی. 2، احترام موقع دور انداختن. 3، فقط وسایل خودت. 4، دائمی باشه. 5، اول باید بدی، خب اول باید بذاری بیرون بعد دریافت کنی. حالا آقای شفیعی من این میزم درسته کهنه در بوداغون شکسته است، وقتی که یه میز جدید گرفتم این کهنه رو میندازم دور، نه، اگه میخوای زودتر اتفاقا بیفته قبل از اینکه دریافت کنی بده، خب بذار بره، بعد لزومش در تو شکل میگیره. حضرت موسی هم اول میدونست که باید تا لبه رود نیل بره، بعد دریا باز شد. اول اعتماد کن، بعد اتفاق میفته. حضرت موسی اول تا قصر فرعون رفت، بعد خدا بهش گفت که عصاتو بنداز، حالا مارای اونو میبلعه. خب اول باید اعتماد کنی به خدا، اول باید اعتماد کنی به جهان، اول باید به قانون جهان اعتماد کنی. من خودم مثلا یک کیف لپتاپ داشتم، قدیمی شده بود، بعد اومدم بذارمش دم در، گفتم نکنه سفر پیش بیاد، گفتم ولش کن اعتماد میکنم، اگرم سفر پیش اومد دیگه مجبور میشم برم بخرم. بعد گذاشتم دم در، اتفاقا پس فرداش برام سفر پیش اومد. همون شب قبل از پرواز رفتم یک کیف لپتاپ جدید برای خودم خریدم. خب این استلزام یا این لزوم رو باید ایجاد کنی. زمانی که اون شیء شکسته قدیمی هست، یه چیزی هست که داره کارت رو راه میندازه، تا داری باهاش سر میکنی اصلا لزوم این به وجود نمیاد. یه وقت هم هست بچهای ما گفتن آقا ما آقای شفیع یه لباس ورزشی کهنه داشتیم گذاشتیم بیرون، بعد چقدر تعجب کردم مادرم اینا از خرید برگشتن یه لباس ورزشی برام خریده بودن، به اونا هم هیچی نگفته بودم. جهان یا جهان خودش اتوماتیک برات این کارو انجام میده یا خودت مجبور میشی که انجامش بدی. در هر صورت به نظر من اول بذاریم بیرون اگه میخوای زودتر نتیجه بگیری. خب حالا قبل از اینکه تمرین یکو بگم یه مثالی میزنم، شاید هم یه ذره حال به همزم باشه، ولی اینجا نیومدم من صرفا چیزایی بگم که خوشتون بیاد یا دوست داشته باشین، اومدم چیزایی بگم که زندگیتون تغییر کنه بهتر بشه. فرض کن یه ظرفی یه دیگه بزرگی و میای توش قرمه سبزی میریزی، خامه میریزی، سیراب شیردون میریزی، آبگوشت میریزی، آبدو خیار میریزی، چند مدل بستنی میریزی، پیاز داغ میریزی، آش میریزی، شیرینی میریزی، دسر میریزی، پیتزا، کیک شکلاتی، نمیدونم انواع لبنیات، انواع آجیل، انواع آب میوه، انواع نمیدونم دلسترای طعمای مختلف، کله پاچه، باقالی، هر چی گیرت میاد با کلی ادویه‌های مختلف میریزی توش و هم میزنی با یه میکسر، هم میزنی کاملا میکس میشه. خب جرأت داری یه قاشق از این غذا بخوری؟ آشفی حالا به هم خورد، چی داری میگی؟ ولی میخوام بگم این دقیقا کاریه که خیلی با مغزتون کردین. طرف میبینم 2700 نفر رو فالو داره، از 1000 تا جریان فکری، از مثبتا هست، منفیا هست، ممتنعا هست، نمیدونم اخبار میبینه، حوادث نگاه میکنه، فوتبال میبینه، شطرنج میبینه، نمیدونم اونو میبینه، المپیکو نگاه میکنه. چی کاره ای تو؟ و تکلیفتو مشخص کن. 20,000 تا ورودی ذهنی وقتی تو ذهنت هست، اصلا یه معجون عجیب غریب و داغون، مگه میشه از این ذهن خروجی درستی بیاد بیرون؟ و زندگی هاشون هم نگاه میکنی همه در و داغون، درآمدا ترکیده، مگه میشه از این چیز درستی بیاد بیرون؟ تمرین شماره 1، خروج از تمام پیجای منفی، انرژی منفی، گروه های خانوادگی که توش حرفای ناامید کننده میزنن. هر جایی که حرف ناامیدی داره میاد یک اتفاق شیطانی داره میفته ها. خدا جنسش امیده، شیطان اسمش ناامیدی. اگه تو اون گروه خانوادگی نمیدونم فک و فامیل هستن و داره پیام های ناامیدی میاد، این پیام ها شیطانی ها، از اون گروه بیا بیرون، بیا جایی که خداوند هست، بیا جایی که امید هست. اونو باید دریچه‌ش رو ببندی. یه تشتی که سوراخ باشه هر چقدر آب بریزی داخلش این تشته پر نمیشه ها. نمیتونم بگم این تمرین چه نتایج غیر قابل تصور خوبی رو براتون میاره. دوستی رو داشتیم همین تمرین ساده رو جلسه مشاوره گرفت از من اجرایی کرد، تو اسنپ کار میکرد. 3 ماه بعد گفت آقای شفیع پس اندازم شده 9 میلیون. 1 ماه بعد، 2 ماه بعد گفت که آقای شفیع حسابم شده 30 میلیون. 1 ماه بعد، جمعا 6 ماه بعد از جلسه مشاوره، گفت 90 میلیون تو حسابم، مدیر یه فروشگاه زنجیره‌ای هستم. با چی؟ با همین قانون خلب، با همین کار ساده، با همین قطع کردن ورودی‌های منفی. ولی خیلی شهامتشو ندارن، یعنی برای رسیدن به رویاشون خیلی حتی شهامت آنفالو کردن 4 تا پیج چرت و پرت هم ندارن، حتی شهامت لفت دادن از 4 تا کانال بیخودی هم ندارن، حتی شهامت اینو ندارن که یه بار به فامیلشون بگن نمیخواد بحث کنی، آقا یه کاری پیش اومده، من از این گروه میخوام برم بیرون بنا به یه دلایل شخصی. بیا بیرون از جاهایی که حالتو بد میکنن، بیا بیرون از جاهایی که حالتو بد میکنن. اینها دارن انرژی های تو رو میگیرن، اینها دارن انرژی که میتونه به رویای تو، به ساختن رویای تو اختصاص پیدا کنه، دارن انرژی تو میدوزن. اگه یه نفر بخواد پولتو عجیبت بکشه بیرون، محکم دستتو میگیری، میگی تو میخوای از من دزدی کنی. ولی گفتم انرژی به پول تبدیل میشه. این جاها دقیقا همون جاهایی عزیز دلم نمیدونم چه جوری بهت بگم که این تمرین رو انجام بدی. نمیدونم، به خدا نمیدونم، گریه کنم، داد بزنم، چی بگم که تو باورت بشه که دقیقا همینا هستن که پولو دارن از جیبت میکشن بیرون. ببین، یه پولی هست تو جیبته، یه دزدی میخواد بیاد دزدی کنه ازت، ولی یه پولی هست، یه ثروتی هست که منتظر بیاد وارد زندگیت بشه، اما یه چیزی اجازه نمیده. این همون دزدی است، این همون دزد انرژی است، این همون جاییه که نمیذاره پول وارد زندگیت بشه. نمیدونم چه جوری بگم این تمرین رو انجام بدی. به خدا انجامش بدی، شرایط زندگی زیر و رو میشه. با گریه نتایجتو برام میفرستی و میخوام بگم اگه تمرین یکو انجام ندادی، اصلا بقیه دوره رو نیا، اصلا بقیه دوره رو نیا، فایده نداره، برات کار نمیکنه، چون صدای من وسط 2000 تا صدای دیگه قراقاتیه برای تو، فایده نداره عزیز دلم. خودتو سر کار نذار، نتیجه هم نمیگیری. همین وقت تو برو یه جایی نمیدونم فوتبال ببین، عشق و حال کن، نمیدونم برو برای خودت تفریح کن، موزیک شاد گوش کن، همونو برات نتیجه میگیری. اصلا نمیخواد بقیه دوره، همینجا فایلو استاپ کن و خداحافظ. تمرین دو، بخشش خودت، خودتو ببخش. اینقدر تو سر خودت نزن، اینقدر خودتو نکوب، انقدر ستون پنجم دشمن برای خودت نباش. انقدر نگو خاک بر سرم، من بی لیاقتم، من نفهمیدم، من اشتباه کردم. فدای سرت که اشتباه کردی، منم هزار بار اشتباه کردم، هنوزم یه اشتباهاتی دارم که بعدن میفهمم. خودتو نکوب، خودتو ببخش. برای هر اشتباهی که تو زندگی داشتی خودتو ببخش. تمرین سه، بخشش هر کسی بهت بدی کرده. نه تنها ببخشش، بلکه براش دعای خیر کن. یکی از بزرگترین جاهایی که انرژی در وجود ما توی قلبمون حبس شده. تا زمانی که قلبت پر از کینه و رنجشه و درد، از دست نمیدونم همسرت، از دست دوستت، از دست کسی که پولتو خورده، هر چی، تا زمانی که قلبت پر رنجش و کینه و نفرت و نمیدونم خشم و درده، این انرژی الهی در وجود تو نمیچرخه و تو حالشو نداری. تو بازاریابی، باید روزی 30 تا تماس بگیری، 3 تا میگیری، همونا رو هم با کیفیت بد میگیری، نتیجه نمیگیری، از سر شغلت پرتت میکنن بیرون. ببخش برای خودت، نه برای اونا، و براشون دعای خیر کن. حال خودت خوب میشه، به نفعته. ببین یه رازی رو بهت بگم، راحت بتونی ببخشی. هیچ کسی در جهان نمیتونه به تو بد کنه و هیچ کسی در جهان نمیتونه به تو خوب کنه. شاعر ما میگه هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی که کار خوب میکنه نتیجهشو خودش میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و هر کسی که کار بدی میکنه نتیجهشو خودش میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، خب به اندازه سر سوزنی کار خوب بکنه خودش نتیجهشو میبینه. مطمئن باش، قانون جهانه، بی برو برگرد انجام میشه. کار بدی هم بکنه خودش نتیجهشو میبینه. نه کسی به من یا تو میتونه خوبی کنه، نه کسی میتونه به من یا تو بدی کنه. ما فقط میتونیم به خودمون خوبی یا بد کنیم، چه اون کارو با خودمون انجام بدیم، چه اون کارو با کائنات خداوند، هر چیزی خارج از وجود خودمون. پس ببخش، برای خودت ببخش، به نفع خودتو که ببخشی. تمرین چهار، هر وسیله به درد نخور، ظرف لبپر، جوراب سوراخ یا در رفته، لباس کهنه، میز کهنه داری بریز دور. انبارهایی که توی خونه شما خاک گرفتن فاجعه انا. چون من دارم میبینم کسایی که چرخ کسب و کارشون قفله ها، من دارم میبینم آدمایی که اون پولی که میخوان وارد زندگیشون نمیشه. چرا؟ به خاطر همین نگه داشتن این چیزای در و داغون. آدمای ثروتمند خیلی راحت اشیای قدیمی خودشونو میذارن بیرون و آدمای فقیر میرن برش میدارن. چرا؟ اون باور داره که لایق بهترین هاست. آدم فقیره چیده؟ معلی یه چیز شکسته ای به ما رسید، مثلا اون شکسته ای اونو من بردارم. تو خودت به جهان اعلام میکنی که لایق چی هستی. گفتم اجرای قانون خلع امضای شماست برای مجوز ورود ثروت به زندگیتون. یعنی دقیقاً لحظاتی که داری قانون خلع اجرایی میکنی، بدون داری مجوز ورود ثروت به زندگیتو امضا میکنی. به همین وضوح. تمرین پنجم، برای طفل درونت یه چیزی بخری، یه کاری بکن. مثلا من بچه بودم، آرزوی یه دونه سطل شنی داشتم که مثلا قالب بگیریم باهاش بازی کنم. حتی جرأت نکرده بودم به پدر مادرم بگم، شایدم برام میخریدن. بعد بزرگ شدم رفتم خریدم. برای طفل درونت یه چیزی بخر، ببین چی دوست داره. شاید یه بلیت سینما باشه، شاید یه سفر باشه، یه کاری براش بکن. خب برای طفل درونت یه کاری بکن، یه چیزی بخر، با خودت صحبت کن، ببین چی. به خودت بگو عزیز دلم،
چی دلت میخواد؟ من آخرین سفری که داشتم به چین تنها هم رفته بودم، قشنگ رفته بودم میچرخیدم تو پاساژ، بعد به خودم میگفتم عزیز دلم چی دلت میخواد، هر چی میخوای میخرم، هر جایی رستوران بخوای هر جایی بریم میخریم میخوریم، کلی به خودم خوش گذروندم. زندگی رو مگه چند بار بهمون میدن؟ به خودت خوش بگذرون، انقدر به خودت خوش بگذرون که اگه همین امشب اسرائیل اومد گفت بریم آقا، من لذتمو از زندگی بردم، من کاممو از زندگی گرفتم. کیا از مرگ میترسن؟ در کل جریان این بیماری کرونا از مردن نترسیدم، چون هر روز خوب زندگی کردم، چون هر روز به خودم رسیدم. ولی آدمایی که از زندگی لذت نمیبرن، به طفل درونشون نمیرسن، از مردن میترسن. تمرین ششم، تمرین آینه است، معجزه میکنه تو زندگی. برو جلو آینه وایسا، دست بکش آروم روی گونه خودت، روی صورت خودت، عزیز دلم، اسم خودتو بگو، مثلا من میگم رضای عزیزم، خیلی زحمت کشیدی، خیلی کار کردی، دانشگاه قبول شدی، درس خوندی، این کارو کردی، اون کارو کردی، تولیدی راه انداختی، بگو اون جاهایی که قبول شدی، اون نتایجی که گرفتی تو زندگی، از جسمت و از روحت تشکر کن، خودتو ناز کن، خودتو ببوس، از خودت تشکر کن، از خودت عذرخواهی کن که خیلی به خودت فشار آوردی. بچه‌ها چرا محبت رو از بقیه گدایی کنیم؟ هیچ کس در جهان نمیتونه به اندازه خودمون به خودمون محبت کنه. خودم به خودم محبت کنم. خب تمرین هفتم، دوست عزیزم لطفاً بهت پیشنهاد میدم، میوه لهیده نخر. وقتی میوه لهیده میخری، تو داری به جهان اعلام میکنی که من لایق این میوه لهیده هستم. سه تا قیمت گذاشته، 7 تومن، 8 تومن، 10 تومن، 12 تومن، 12000 تومانی رو بخر. کمتر بخر، بهتر بخر. به جای اینکه 5 تا لباس بخری، یه لباس عالی بخر. کمتر بخر، بهتر بخر. لباس کم کیفیت نخر، جنس آشغال نخر. برای ابزار کارت وسیله آشغالی درب و داغون کار راه انداز، این کار راه انداز قاتل رویاهای ماست. از این وقت کارم را بیفته، بهترین رو بخر. جهان بهترین ها رو به کسی خواهد داد که باور داشته باشه لایق بهترین هاست و اینو با عملش نشون بده. و حتی میخوام بگم جنس آشغال نیار تو مغازت، جنس کم کیفیت نیار تو مغازت. وقتی جنس کم کیفیت میاری، کتونی کم کیفیت میاری، مشتری های میان توی مغازت که از لحاظ مالی ضعیفن و جونتو به لبت میرسونن تا بهت پول بدن. من یکی از دوستان بود، دانشجوها بود، این اصلو اجرایی کرد، گفت آقای شفیع اصلا باورت نمیشه، من از موقعی دارم جنس گرون میارم، هم سودم بیشتره، هم مشتریایی که دارن میام تو مغازم خیلی راحتتر پول میدن، جنس گرونتره ها، ولی راحت طرف راحت پول میده. چرا؟ چون ثروتمنده. تو با آوردن اجناس کم کیفیت و آشغالی توی مغازه خودت، افراد فقیر رو جذب کسب و کار خودت میکنی، و با آوردن جنسای با کیفیت، افراد ثروتمند. خب تمرین هشتم، بچه ها آدم ها دو گروه هن، یا میگن میشه یا میگن نمیشه وقتی میخوای به خواسته ای برسی. و میخوام بگم اینو افراد هم با حرفشون میگن هم با عملشون. یه سری ها مسخرت میکنن، برو بابا، نمیدونم فکر کردی کی هستی، شطور در خواب بیند پنبدانه، اینا چرت و پرته، امثال شفیعی هم کلاهبردارن. خب یه سری این حرفا رو بهت میزنن، یه سری هم اصلا این حرفا رو نمیزنن، ولی عملش طرف مثلا بدبخته، همش لنگ دو قرون پوله و داره با عملش به تو میگه که نمیشه. میخوام بگم از آدم ها چه با حرفشون میگن نمیشه، چه با عملشون میگن نمیشه، فاصله بگیر. بعضی میگین آقای شفیع چطور فاصله بگیرم؟ همسر من یه آدم منفیه، بچه‌م منفیه، پدرم منفیه، خواهرم برادرم از اعضای خانواده‌ام دیگه نزدیک‌تر دارم باهم زندگی میکنن، چطوری ازشون فاصله بگیرم؟ اینطوری فاصله میگیری. این اصل رو اجرایی کن. اهداف بزرگ خودتو با آدمهایی که کوچیک فکر میکنن مطرح نکن. بری کنار خواهرت بشینی خودشیرینی کنی، فکرش کوچیکه، حالا بری هدفهای بزرگتو باش مطرح کنی، خب معلومه میزنه تو برجکت. هدفهای بزرگ خودت رو با آدمهایی که کوچیک فکر میکنن مطرح نکن عزیز دلم. از کسایی که با فکرشون، از کسایی که با حرفشون و با عملشون بهت میگن نمیشه فاصله بگیر عزیز دلم. اینا سمن برای وجود تو، اینا سمن برای پیشرفت تو. و تمرین نهم، آخ تمرین نهم، این تمرین زندگی شما رو زیر رو خواهد کرد. دو صفحه بهش اختصاص دادیم توی دفتر تمرینات، باید بنویسی و اجرا کنی. یک فعالیت مقدسه، احترام به همون بنده‌ایه که گفتم خداوند چه آیاتی رو راجبش گفته. تمرینیه به نام لیست احترام. لیستی از فعالیت‌های احترام آمیز می‌نویسی توی صفحه اول. یه سری کارا باید انجام بدم که به هم احترام گذاشته بشه. مثلا ماشینمو باید ببرم کارواش و سقفش دودالود شده، بدم سقفشو تمیز بشورن. گلگیرش خورده، گلگیرشو باید بدم صافکاری. قالپاقش افتاده، قالپاقشو باید بزنم سر جاش. چراغش شکسته مثلا. خب لیستی از این گوشه دیوار اتاقم گچش ریخته، اینجا رو باید گچش کنیم، نقاشیش کنیم، چشمم داره میبینه، این یه صحنه زشته. خب لیستی از فعالیت هایی که انجامش بهت حس احترام میده، لیستی از فعالیت های احترام آمیز مینویسی. و دو، خرید اشیایی یا وسایلی که به تو حس احترام میده. مثلا من موسم دکمش در اومده بود، دیدم این بهم توهینه، بی احترامیه، با اینکه خیلی موسر دوست داشتم ولی گذاشتمش کنار، یه موسه جدید خریدم. خب خرید اشیایی که به تو حس احترام میده. این لیست احترام زندگیتون رو زیر و رو میکنه. لیست احترام دریچه ثروت رو به زندگیتون باز میکنه. کلن بچه ها زمانی که ما اشیای قدیمی رو دور میریزیم، این انرژی رو در جهان به حرکت در میاریم. خب اینو میذاری بیرون، این میره تو صنعت بازیافت، مواد اولیه میشه، اون کارگر بازیافتیه به یه نمیدونم نون و نوایی میرسه، اون کارخونه داره نمیدونم نون و نوایی، نور و نوایی، هرچی هست اون کارخونه داره، چرخش میچرخه، بعد میاد این توی چرخه تولید، چرخ کسب و کار ملت رو بچرخونی، چرخ کسب و کارت رو میچرخونن و قفل کنی، قفل میزنن. وقتی این انرژی های منفی توی خونه شما حبس شده، یعنی این انرژی ها در خونه شما حبس شده، لباس های قدیمی، اشیای شکسته، اون انباری که پر از خرت و پرته، تو انرژی رو به جریان نمیندازی و وقتی به جریان نندازی دریافتش نمی کنی. فایل این جلسه رو بارها و بارها و بارها گوش بدین و لطفاً تمرینات رو خیلی جدی بگیرین. به اندازه‌ای که این تمرینات رو جدی بگیری و اجرا کنی، پول و ثروت شروع می‌کنه وارد زندگیت شدن. و اما نهایتاً فایل این جلسه رو بفرست برای هر کسی که دوست داری درآمدش زیاد بشه، برای هر کسی که دوست داری شرایط زندگیش تغییر کنه، و بدون وقتی دست خداوند میشی برای اعطای خیر به زندگی دیگران، خداوند هم بنده های دیگه ایو میاد واسطه خیر رسانی میکنه برای زندگی تو. پل ارتباطی ما با شما وبسایت اثرگزاران.com، وبسایت اثرگزاران قرن 21 و شماره تلگرامی 0935589700. خیلی خوشحالم که این جلسه در خدمتتون بودم. انشاءالله در جلسه های آینده با ادامه مباحث دوره آموزشی معجزه مالی پلاس در خدمتتون خواهیم بود. شاد و پیروز و قدرتمند و ثروتمند و اثرگذار باشید. رضا محمد شفیع هستم. خدا نگهدار.